سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر دکتر، خوشحالم که دوباره با شما صحبت میکنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد پسر 2 سالم تماس گرفتم خدمتتون.
یعنی قبلا با راجبش صحبت کردی؟
نه نه، قبلا با شوهرم و یه سری مسائل دیگه بود صحبت کرده بودیم که مثل همیشه ناجی بودیم. من استودیو تشکر بکنم در مورد برنامه جامعه سالمتون، خیلی خیلی عالیه. من هفته 2 بار هی گوش میدم هر برنامه رو که شما پست میکنین، مکررن گوش میدم. سپاسگزارم از اینکه این وقت گرامیتون رو میذاریم برای ما که یاد بگیریم حداقل از تو خانواده تا جامعه چه کار باید میکنیم. ممنونم. من فایل شما رو برای پرورش پسرم گوش کردم از زمانی که باردار بودم. هر کدوم از سنها رو، هر دوره رو، شاید 4 بار 5 بار گوش کردم. الان باردار هستم، هفته 19 من وارد شدم. بعد چون همیشه شما میگین در مورد مه تا 3 سال تو خونه بهتر بچه رو خودمون نگه داریم و مادر تربیت کننده باشه، من همین انجام داده بودم. همسرم در کنار کمک میکرد منو و تربیت پسرم با من بود. الان که باردار شدم، یه تماسی شما داشتین، یه خانمی تماس گرفتن در مورد 2 تا بچه. شما گفتین باید قبل از زایمان کودک دوم بچه میرفت مه. من برام سوال پیش اومده که با پسرم بذارم مهد کودک یا خیر. یکی میگه که ما 1 ماه مهمون از ایران داشتیم، ای دوستو. بعد 2 تا فرزند داشتن، خیلی فرزند خشن و خشنگین بودن. روز اول که اومدن خونه ما، پسر من خیلی فرندلی باهاشون بود. از روز دوم اینا شروع کردن کتک زدن، این کتابا رو پاره کردن، سنگ رفتار خوشونت‌آمیز می‌کردن.
چرا موندن تو خونه؟
والا قرار بود دایده سرگیت اول گفتن ما 1 هفته میمونیم، بعد هی گفتن دنبال خونه هستیم.
اصلا چه اهمیتی داشت؟ میرفتن هتل. شما اگر میومدی کسی خونتون چاقو می‌کرد تو شکم پسرتون، میگفتید باز بمونه یه هفته. حالا هر کی بود، اصلا نمی‌خوام بدونم کی بود. هر توفه‌ای که بود. خب شما اصلا نبودین کارم کرد. من نمیدونم ما تا که این مهرطلبی و وابستگیمون باید کار دستمون بده. شما اومدید خارج از ایران، حالا بچه رو آوردید اینجا با رعایت صدها نکته به سلامت رسوندید مثلا به این سن، حالا اضافه 2 تا بچه بیان فرزندتون رو کتک بزنن تو خونه خودتون و شما بگید اینا اومدن بمونن، برن هتل فردا. همون شب خونه من بودن، همون شب خونه هتل بوده، اما 1/2 ساعت بعد بوده.
درسته،
واقعا
اشتباه
کردیم.
ولی چند بار باهاشون صحبت کردیم.
صحبت نداره، صحبت من مثلا کاری ندارم. اونا چی گفتن عزیز؟ شما من بفرمایید آمدن خونه شما رو میزنن شیشاشو میشکنن، میزنن شیشه اتومبیلتون رو میشکنن، یا چاقو میزنن به بچه‌هاتون. شما هنوز میگن اینا گفتن ما همین هفته خونه پیدا میکنیم میریم. الان برن هتل، بعد خونه پیدا کنن برن. اینو برای بقیه میگم عزیز. چرا من میگم دو تا بدبختی، دو تا گرفتاری ما مردم داریم، نه طلبی وابستگی. چی میشد اگر میگفتید این بچه‌ها به فرزند من آسیب میزنن، به خودشون هم آسیب میخوره؟
بهشون گفتم آید دوشون، مادرشون هم حتی به شما زنگ زد، به شما صحبت کرد. همون هفته اول مادرشون زنگ زد، به شما هم صحبت کردن. شما چند بار ازشون پرسیدین کجا موندین، ولی پاسخ شما رو ندادن. در مورد رفتار بچه هاشون با خود شما صحبت کردن که شما گفتین که الگوی تربیتی نداشتن. متاسفانه بعد از رفتن اینا، پسر من الان هر بچه رو که میبینه میترسه، گریه میکنه.
من خب نباید ببریدش بیرون عزیز. اولا شما برای یه مدتی، نمیبریدش بیرون، شاید مثلا 1 هفته. بعد یه بچه‌ای که کوچکتر، بچه مهربون خوبیه رو، در حالی که شما و مادر اون بچه کنار هستی، تو چارتایی کمک میکنید که او بیاد یه مقدار تجربیات تازه از خوبی و مهربونی و ارتباط رو یاد بگیره. این کارو باید بکنید. درست که اگر شما من میگفتید بچه من الان زخمیه، میگفتم بره دکتر پانسمان بشه. شما باید با واقعیت و تجربیات خوب روی تجربه قبل قبلی بریزید و به نوعی شرایطی فراهم کنید که فرزندتون آروم بگیره. خوشبختانه هنوز وقت دارید تا نوزاد بیاد، اونقدر مسئله‌ای ندارید. و خب شما
میتونید نظر شما کی بعد مستش رو شروع کنم اگه قرار باشه قبل از من؟
هر زمانی که برن آروم شد که با بچه‌ها باشه. ولی فرض کنید فرزندتون الان دقیقاً 2 سالشه، پسرت گفتی درسته؟
2 سال 1 ماه شاید دکتر. بله. فقط به دنیا اومدن، من یه نکته رو خدمتتون بگم. ایشون 2.4 کیلو بودن. آلتراساوند همیشه به من گفته بودن بالای 3 کیلو هست، که از هفته 36، از هفته 34 تا 36 بریج بودن، بعد برنامه سی سکشن زدن. هفته 37 چرخید بچه، ولی دو روز تکون نخورد که مجبور به سی سکشن شدن. بعد از زایمانم گفتن وزن بچه کمه. بعد از 5 روز از اینکه به دنیا آمده بود، من و همسرم هر دو با هم کرونا گرفتیم. یعنی با سیکسیشن من هر دو کرونا گرفتیم. وزن این هم کوچیک بود، هیچ کسی هم نبود به من کمک بکنه. من خودم یه ضربه روحی خیلی بدی بعد از این داستان گرفتم. یعنی دپرشن گرفتم که هم با یه سری فایل های شما باز تونستم خودم آروم کنم، هم تحت درمان رفتم، یکی از خانمه که شما دفترتون تایید کردن تورنتو با ایشون صحبت کردم، بالای 25 جلسه باشون مشاوره رفتم که اوکی شد. همش دارم استرس اینو دارم که الان بچه بعدی بیاد وزنش کم نباشه، دوباره هم مسئله نباشه.
نه نه ببینید عزیز، اولا موردی که قبلا در جهت جنین و نوزاد یا این پسرتون بوده رو از یک موضوع قاعده و قانون نسازید. با خودتون اگر قرار باشه به خاطر یه حادثه که دوستانی که مدن خونه شما تصادف کردن، حالا بگید هر وقت مهمون دعوت کنیم تصادف میکنن در بیاد، این دیگه یه نگاه غیر واقع بینانه است. نه تنها از استراب میاد، نگرانی من رو از اینکه واقع بین و معقول و منطقی به موضوع نگاه نمی کنیم آزار میده. بنابراین موضوع اینکه جنین چی میشه رو بگذارید به عهده واقعیتی که الان اگر خبری ازش دارید دارید، اگر کاری باید کرد بکنید، ولی منتظر بشید ببینید چی میشه. این یک. دو، پسرتون یه ملاکی داره و اون ملاکش اینه که ببینید کم کم با رفتار درستتون که باید وقت صرفش کنید آروم گرفت. اگه آروم گرفته پس ما مشکلی نداریم. اون چیزی نیست که اگر یک حالی و یا حس و احساسی داشته باشه رو بتونه پنهان کنه. نتیجتا اگر الانی که نسبت به بچهای دیگه اون حساسیت رو داره، اگر اون از بین رفت به خاطر رفتار درستتون و یه کسی که میاد باش بازی میکنه یا میره خونه اونا بازی میکنه و یا به هر حال به گونه‌های مختلف مواظبش هستید، فرض بفرمایید هم در آغوش پدرش میرید مراکزی که بچه‌ها هستن بدون اینکه ازش بخواید بره با بچه‌ها بازی کنه، مگر خودش خیلی اشتیاق نشون بده، همونجا میایستید تماشا میکنید که بچه‌ها بازی میکنن، بعد از مثلا 10 15 دقیقه میرید، بعد یه نیم ساعت یه ساعت دیگه برمیگردید 10 15 دقیقه دیگه. یعنی بیاید او رو با واقعیت اینکه روابط خوب است و بازی هست و خوشحالی هست و شادی هست او رو همراهش کنید. پس یکی ملاک شما فرزندتون خواهد بود. دوم، زبانی که میدونه، چقدر انگلیسی میدونه که اونجا بتونه بره مد، و یا اگر مهدی میفرستیدش هی مخلوط فارسی و ایرانیه چه خبر است اونجا جایی که قراره بره؟
آیده تو یه موضوعی که خیلی مهم بود میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که شاید حدود 15 تا کلمه رو استفاده میکنه، کلمات همه رو میدونه مگه اینکه مجبور بشه استفاده کنه، یا حالا یه دفعه مثلا ناخواسته به ما بگه مثلا بالا پایین طبقات رو بخواد بگه، یه دفعه ناخواسته ما میگه میخوام برم بالا، حالا میخوام برم هم نمیگه، فقط میگه بالا یا پایین، ولی کلمات کوتاهی برای قضا من پدرش اینا رو استفاده میکنه، شاید کمتر از 20 تا باشه. انگلیسی رو ما در حد این که مثلا تو فروشگاه جایی میریم سمش میگیم بیا اینجا دست نزن، یا در همین حد بیشتر باش انگلیسی رو صحبت نمیکنیم، که میگم فایل شما گوش کردیم، گفتیم 2 سال کامل اولی که فقط فارسی گوش بده.
خب رایت، ولی ببینید عزیز الان جایی که میرید چون محیطتون انگلیسی زبانه تو این منطقه که هستید، بگذارید شاهد حرفای بچه‌ها و سر و صدا باشه. گفتم اگر
تلگرام داشتم می‌بردمش قبل از اومدن مهمون هفته یه بار، اونجا انگلیسی باهاش صحبت می‌کردیم، بچه‌ها میومدن باهاش بازی می‌کردن، یا با پدر مادرها یعنی چیز می‌کردیم، اونجا سعی می‌کردیم ارتباطش رو با بچه‌ها تو تلگرام با زبان دوم بگیره، ولی تو خونه خودم همیشه باهاش فارسی صحبت می‌کردیم.
حالا اون که بوده، ولی کم کم میتونید لغات ببینید، همونجا عرض می‌کنم که بعد از همون حروف شما یه مقدار لغات رو به کار می‌برید، دلیل نداره که جمله ببندید یا حداقل جملات دو کلمه ایست که مثلا اگر میخواید مثلا بیا اینجا رو به انگلیسی میگید، یا لیوانو بردار رو به انگلیسی بهش میگید. بنابراین شما شروع کنید، ولی اینقدر نگران و حساس نباشید. یعنی اینا بچه‌ها بیش از این توانایی مقاومت رو دارن، مگر در معرض حوادث شدید مثل اون موضوع قرار بگیرن یا مثلا همه چیزش خراب و غلط بوده. نگران نباشید. بنابراین یکی آرامش خودشه، دومی مقدار زبان انگلیسی رو بیشتر بدونه. حالا مهم نیست که آیا واقعا تو این زمینه تأخیری داره یا نداره، اهمیتی آنچنان نداره. بعدم اگر اونجا یه محیط فارسی انگلیسی باشه، چون مهد کودکایی هستن در تورنتو و جای شهرهای بزرگ، اگر نزدیکتونش کاری نداره، اگر نه یه محیط امریکایی ولی بسیار تعداد کم باشه، هرچی کمتر باشه تعداد بهتره، بعدم بذاریدش برای 3 ماه اول ببینید چه میشه. ولی شما میتونید وقتی که مثلا یک ماه و نیم مونده، یک ماه و نیم تا یک ماه میتونید صبر کنید تا تولد فرزندتون، اونو بگذارید توش کافی، یعنی حداقل یک ماهی مهد
باشه.
خب بنابراین شما تا میتونید فرض بفرمایید تا آگست که اینا اول دیگه سپتامبر یا اواخر آگست میتونید بگذاریدش مدرسه مهد، و از این بابت هم ناراحت نباشید. برحال موازنه
هست. بعد از مونتسوری من رزرو کردم.
بسیار خوب. اونم خوبه. مونتسوری هم برای تا کلاس اول دوم دبستان به نظر من مناسب ترینه. حالا بعداً ببینید چه میشه. بعدم چه نوع مونتسوری هست. اونایشون که خیلی خوبند و میتونن تا کمی سنهای بالاتر هم بچه ها رو باشون برد، ولی کلاس اول دوم رو حتما میتونین اونجا بذارید برای که نوع آموزششون و آموزش خوب و مناسبیه.
درسته، برای که زبان سوم و فرانسه که
فعلا
ما
فعلا اصلا فرانسه
اصلا انجام تمام بعد از مدرسه بهتره
چون اون اون بده حداقل برسه مثلا به 4 سالگی بعد و کم کم هم گوشش آشنا میشه فقط برخ از اوقات میتونی تلویزیون فرانسه رو هم یعنی به زبان فرانسه بذاری
درست بعد شما چیزی اصلا خونه نداریم من چون میگم خیلی چیزا شما
خب حالا خب باقی 20 ماه دیگه حالا اونقدر دیگه اون دیگه اوکی بعدم من قصدم این نبود که تلویزیون تماشا کنه قصدم این بود که اگر فرض کنید تو اتاقش داره بازی میکنه تلویزیون رو روشن بگذارید که بدون که بچه کاری باشه ولی به زبان فرانسه باشه چون شما به هر حال جایی هستید که باید کم کم با تلفظ فرانسه و صداها تو این سن آشنا بشه که وقتی مثلا 3 یا 4 سالگی شروع کرد فرانسه یاد گرفتن که دو زبانه بشه اونجا مشکلی نباشه چون فعلا شما یه زبان
خیلی محبت اما منتظرتون من چندان اکتبر شما پین تکلیف کردین تورنتو
نمیدونم گفتگوهایی بوده ولی هنوز مطمئن نیستم
امیدوارم قبل از زایمان من
باشه به هر حال من میذارم که نوزاد یاد ببینم شما چیکار کرد
برای
دیدار او حاضرم بیام ولی برای دیدار شما رو خیلی مطمئن نیستم.
سپاس گذارم از افتخار ماست که بتونیم شما رو از نزدیک ببینیم. ممنونم آقای دکتر پایدار و سلامت باشید. مرسی از اینکه برای جامعه ایرانی انقدر وقت می‌ذارید. زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی. مرسی دکتر.
الو. بفرمایید. من صداتون قطع و وصل میشه عزیز.
الان خوبه آقای دکتر؟
از کجا تلفن میکنید شما؟
من ایران.
بله لطف کنید نزدیک گوشی باشی و کمی هم بلندتر بفرمایید.
الان صدا خوبه آقای دکتر؟
الان صدا خوبه بفرمایید.
آقای دکتر میخواستم در مورد یک رابطه باهاتون صحبت بکنم. من وقتی که وارد دانشگاه شدم، حدود 2 سال بعد اینکه وارد دانشگاه شدم با یه دختر خانمی آشنا شدم. ایشون اسپانی بودن، من از یزد، یعنی این شهرمونم هم تفاوت داشت.
اول سن سالتون رو بگید تا برسیم به اسپانی یا یزدی بودن به فرقی نمیکنه. شما من بفرمایید الان چند سالتون؟
من فضیلا واسه میگم که اصلا دیدمون یکی نبود. ولی با هم دیگه صحبت
کردیم. نه سب کن ببینم سب کن. شما دانشجو هستید. دید اسپانی و یزدی یکی نیست؟ حالا تو شما درباره
من فهمیدم نه زیاد یکی نیست. این تجربه یک سنگ مدت درست رو لهای دکتر
از کی تا حالا شما وقتی یه تجربه به دست میارید قانون میسازید؟ اگر یه دونه ماشین با شما تصادف کرد آبی بود دیگه ماشینای دنیا آبی
بود.
خب پس برای چی میگید؟
بله با هم دیگه صحبت
حالا صبر کنید
صحبت میکردم
صبر کنید صبر کنید شما اولا چند سالتونه؟
من الان 23.
ایشون چند سالشه؟
یک سال کوچیک‌ترم 22.
به من بفرمایید هر دو فرزند چندمی؟
هر دو فرزند اول خانواده.
از چند تا؟
نه از دو تا فرزند.
خب به من بفرمایید شما در اصفهان هستید، دانشگاهتون کجا بود؟ اصفهان بود کجا بود؟
نه دانشگاه همینجا یزد، دانشگاه بعد.
نه سب کنید شما کجایی هستید؟
من ساکن خودتی
هستم. صداتون رو از رفت شما ساکن نه کجایی اسوانی هستید یا یزدی اینو بگید؟
من یزدی میشون اسوانی.
اوکی شما در یزد دانشگاهتون میخواستید برید، این خانم که اسوانی هستن در اسوان زندگی میکردن اومدن دانشگاه یزد یا خانوادهشون در یزد زندگی میکنن؟
نه ایشون کلا اسوان بودن اومدن یزد.
خودشون تنهایی؟
بله ساکن خواب
هستن ایشون. بسیار خوب. هر دو رشته تحصیلی هر دوتون چی هست؟
رشته اون یک سانه مهندسی برق
میکنه. خب حالا داستان موضوع چیه؟
بله من چندین بار ایشون اومدن در مورد درسی سوال به درسی پرسیدن و با هم دیگه مکالمات درسی داشتیم. اینجوری پیش رفت و کم کم چون که خانواده مذهبی بودن در تا اون زمان ارتباط زیادی با دختر و مخالف نداشتم، از ایشون خوشم اومد و یک روز بهشون پیشنهاد دادن که بیشتر با هم آشنا بشیم و یعنی بهشون گفتم که قصدم آشنایی بیشتره برای حالا آینده شاید ازدواج و اینجور چیزی بهشون گفتم و ایشون هم گفتن نه، یعنی گفتن که فکرمو بکنم و اینا گفتن باشه با چیزی نظر، ولی جوری شد که ایشون هم قبول کردن. بعدش اینجوری شد که حالا با هم دیگه فضای مجازی، چون دوران مجازی کرونا بود، دوران مجازی بود، با هم دیگه بیشتر آشنا شدیم و یک روز من گفتم به ایشون که من میام شما رو میبینم و من رفتم اصفهان و با هم دیگه قرار گذاشته بودیم.
شما شما قبلا ایشون رو تو دانشگاه در یزد ندیده بودید یا دیده بودید؟
نه دوران مجازی.
نه شما پس آشناییتون فقط
مجازی بود.
نه
مجازی بود، در چند باری هم تلفنی حرف زده بودیم و ویدیو کال کرده بودیم.
ولی همدیگر رو ندیده بودید؟
نه همدیگر رو ندیده بودیم به اون صورت.
اون وقت شما کسی که
ندید؟ دو ماه بعد شما... از این آشنایی من رفتم ایشون رو ببینم.
اوکی خب حالا رفتید چی شد؟
ولی من رفتم اونجا و ایشون آمده بودن اون روز کلم با هم بودیم تا شبش. من به خانواده نگفته بودم، ایشون هم نگفته بودن، چون که خانواده من مذهبی بودم و زیاد اینجور موضوعات و پذیرا نیستن هنوزم. من فقط گفتم برم میرم یه سفر یه روزه و بیام.
میشه من از شما یه سب کنید بذاری من از شما یه سوالی بکنم. چرا اشکالی داره که یک پسر و دختر بر اساس آنچه که به یک اعتبار خواست خداست و سنت پیغمبره میخوان ازدواج کنن، قبلا همدیگر رو بشناسن و با هم آشنا بشن؟ این کجاش با مذهب در تضاده؟
آیا دوتو من باش مشکلی ندارم خب، ولی خانواده من اینجور فکری خب میکنن.
چه استدلالی میکنن؟
نمیدونم اینجور فکری دارن.
نه شما من بگید این چه استدلالی، کجای این کار مخالف خواست و اراده خداوندی است که میخوان موجودات همه نسل رو ادامه بدن، انسان هم با آشنایی و ازدواجش ادامه بده؟ کجای این کار عیب و ایراد داره که هی شما تاکید میکنین خانواده من مذهبی هست؟ خانواده شما نمیدونم، من نمیخوام برچسب بزنم، ولی آیا این حرف درسته؟ آیا یه مذهبی، یه راه و روش خدایی قرار بگه که زن و مرد قرار نیست با هم آشنا بشن؟ پس چه جوری ازدواج کنن؟ یکی دیگه تصمیم بگیره اینا ازدواج کنن؟
من این غیر از این موضوعش، اونا میگن ارتباط زیادی نباید باشه.
چرا به من بگید؟ شما به من بگید چرا میفرمایند آخه این مقدسین، این بزرگان، این خدایان، این از ما بهتران، استدلالشون چیه؟ کجای مخالفت داره با مذهب آشنایی پسر و دختر برای ازدواج؟
حتی آیه رو سال بین حرفتون، من طرف مثلا مامانم رو بهتون بگم زیاد مشکل ندارم، بیشتر من بابا هستن که مشکل بگم. حالا اگه بهتون بیشتر توضیح بدم شاید بهتر باشه. حالا این فکر بود که من از اول می‌کردم بابا دکتر زیاده فکر میکردم که حالا وزیر این موضوع نیستن، چون که مامان اینا خیلی اصرار دارن که باید با اونی که من مثلا میگن اونی که ما انتخاب میکنیم خوبه، و من اینو قبول دار نبودم، گفتم باید خودم اول باید یکی رو دوست داشته باشم باشه ازدواج بکنم، و این موضوع بهشون گفتم. برای همین بهشون اول چیزی نگفتم که
من از این بابت مخالفتی عزیزم صبر کنید مسئله با هم. من اصلا موافق نیستم که پسر دختری که هم دیگر میبینن از هم خوششون میان و قصد ازدواج دارن به کسی بگن، نه به پدر نه به مادر نه خانواده. من اصلا از این که شما اون رو پنهان کردید و به کسی نگفتید ابدا اشکال و اعتراضی بهش ندارم، درست برعکس. عرض من این است که وقتی با کسی آشنا میشید به هیچ کس، به هیچ کس نگید که تا حدود زیادی بتونه نگاه و نظر و تصمیم خودتون باشه، اون موضوع من نیست. ولی من ناچارم حالا که بحثو به اینجا رسوندم، فقط آدم باید خودخواه، نادان، بیمار، با یه برداشت عجیب و غریب از انسان، زن، مرد، خوبی، بدی، اخلاق، نمیدونم نجابت، اینا باشه که اون افکاری که شما میگید پدرتون داره. ولی بذارید این پرونده رو ببندیم، بگذاریمش کنار، اون رو بذاریم کنار. بین شما دوتا چه گذشت بعد از اون دیدار و چه کردید و همکنون کجا هستید؟
آی دکتر، بسیار خلاصه بخوام بهتون بگم آی دکتر، من نتونستم راستش آدمی نیستم که بتونم این موضوع پنهان کنم. بلوش یک ماه بعدش من به مامانم اینو گفتم، من با یه دختر خانم آشنا شدم و قضیه رو براش توضیح دادم. مامانم گفتم باشه مشکلی نداره، حالا چه جوری میشه ولی بعد آشنایی و اونجوری باشه. گفتم باشه مشکلی نداره و منم اصرار کردم که ایشون یعنی اون دختر خانم با مامانشون صحبتی بکنم که بدونن که در حد آشناییه، که ایشون میگفتن نه حالا نگو زوده و اینا. منم گفتم نه حالا چه خودم راضی نبودم که اینجور چیزی باشه که یه هایی بفهمن و فکر بدی بکنن. من یه بار باشون صحبت کردم و این موضوع گفتم و ایشون هم قبول کرد. با این حضوری شد و ایشون اومدن. یک روز که ایشون مریض بودن من ایشون رو بردم دکتر و وقتی داشتن ایشون یه چیزی رو گوشی به من نشون میدادن، گوشیشون رو داده بودم به من دستم خورد و وارد واتساپ گوشیشون شدم و تو اونجا یه مکالمه دیدم با یه پسری که برام عادی نبود. خب در مورد این که منو بیدار کن صبح و قلب و اینجور چیزایی بود که یه خورده بهم یعنی برای من عادی نبود. من هم چیزی نگفتم و ولی ایشون فهمید و اونجا یه برخورد بدی با من داشت و گفتی یعنی میخوام این ارتباط ادامه پیدا کنه، در حالی که من چیزی نگفتم، گفتم باشه. و اونجا حتی ایشون سرم زده بودن، سرم از دستشون کشیدن و رفتم بیرون. منم چیزی نگفتم، گفتم باشه و رفتم. بعدش ایشون بعد یه مدتی اولش فکر کنم 20 دقیقه بعد دوباره به من زنگ زدن که بیا اینجا برات توضیح بدم. رفتم گفتم این چیز ساده است، گفتم من اینجور چیزی حال نمیدونم، من اینجور چیزی تو اینجور روابطی نبودم ولی نمیدونم، ولی جوری نشه که من به خانه آدم گفتم این موضوع مثلا بفهمم برای رابطه به هم بخوره.
ایشون گفتم نه من نفهمیدم، نفهمیدم. ایشون گفتن این موضوع ساده ایه، یعنی چی؟
یعنی که این موضوعی که همه هست، این دختری با پسری دوسته. گفتم من تا حالا اینجور چیزی نداشتم ولی شما
نه من اصلا بحثی نیست که شما داشتی یا نداشتی. سب کنید عزیزم، چرا با همش واقعا یه دنیای عجیب. شما حرفتون این است که تو روزی که با من هستی و ما با هم قول و قراری داریم، حتی خیلی بین خودمون یا هرچه، تو قرار نبوده با پسر دیگه این گونه ارتباطی یا رابطه ای داشته باشی و این غلطه. خب و این بده.
بله
من داشتم براشتم بسکر خب که... من کاری ندارم قبول، مثلا قبول دارم بد و غرف. خب شما ایشون چه توضیحی داشت براش؟ بگه این عادیه. کجاش عادیه؟
من بهش گفتم، گفتم عادی نیست ولی ایشون توجیه میخواستم بکنم و منم
چجور توجیه بکنم؟ من از خونه نصب کنیزم، من از خونه تو اومدم بالا از دیوار چیزای خونه شما رو برشتم رفتم بیرون، چه توجیهی براش دارم؟ دزدیه دیگه. ایشون با یک کسی رابطه داره که نباید داشته باشه. تموم شد. خب بعد چی شد؟
بعد هیچی، اون موضوع من حالا گفتم باشه و چشم پوشی کردم. حالا آی دکتر این بحثا زیاد بود، ایشون بیرون میرفتن مثلا بعضی وقتا به من نمیگفتن. خب مثلا یه قراری که گذاشته بودیم این بود که هر جا مثلا ایشون گفت هر جا میری مثلا نمیگفتیم به هم بگو، ولی مثلا زنگ زنگ گفتم من دارم میرم اینجا، من گفت باشه مراقب باش، من همینجور چی رفتاری داشتم، یعنی هر جا میرفتم میگفتم ایشون هم من فکر میکنم به هم میگن، ولی مثلا بعدا فهمیدم که به هم میگن که من یه جایی رفتم چون مختلط بوده، مثلا دانشگاه پسر دختری میرفتم و فکر میکنم تو دوست نداری بهت نگفتم. مثلا نگاه کن من دوست داشتن یا نداشتنش که من مشکل ندارم، من تو اینجا اخیر نگرفتم که بگم اینجا برو یا نرو، گفتم هرج دوست داری برو. این دور دور
ببینید، نه نه باز نصب کنیم، صبر کنیم، این استدلال غلط عزیز. من تو رو اسیر نگرفتم یعنی چی؟ پسر و دختری که با هم قرار میذارن با هم آشنا بشن که شاید با هم ازدواج کنن و رابطه رو در حد درست سالمش نگه میدارن، هیچ کدامشون حق ندارن پنهان کنن، دروغ بگن یا به جایی برن که اون یکی دوست نداره، مگر بگن رضایت رو جلب کنن بره. بنابراین مسئله زندانی کردن نیست، همه جا هم تو امریکا همینه. شما که نمیتونید با یک کسی دوست باشید بعد یه جای دیگه برید بعد چون فکر کنید اون ناراحت میشه پنهان کنید بهش نگی، برای اینکه دوستیه. بنابراین شما اولا کار قصب کنید، کار قبلی ایشون اشتباه بوده، کار بعدی ایشون یا کارهای بعدی ایشون هم اشتباه بوده. با توجه به آنچه که شما درباره خودتون و ذهنیتتون و سابقه گفتید، معلوم این رابطه قرار نیست به جایی برسه. بنابراین با تمومش کنید به دنبال کاره، بلکه این چیزایی نیست که درست بشه یا خوب بشه.
حالا این دوست برفتیم من بعد چون خیلیه نکن یک سال نیم رابطه بوده خیلی چیزا بوده، ولی میخوام برسم به اینجا که من یه روز فهمیدم ایشون با یک نفر اومدن به من گفتن که با یک نفر دیگه قبل از تو رابطه بودن. که مشکل هم من با گذشته شما زیاد کار ندارم، چیزی که تموم شده، ولی الانش برای من مهمه که شما با من باشی و تمام. گفت باشه. بعد فهمیدم آی دکتر ایشون قبل از اینکه بیان مثلا من باهاشون بهشون پیشنهاد بدم با یکی از دیگه از افراد دانشگاه در ارتباط بودن. خب و بهشون گفتم، خب اینم ایشون دارن نگفت، خودم فهمیدم و گفتم در حد دوستی حرف زدن ساده بوده. بعد فهمیدم به دردم نمیخوره، اونو ول کردم، کم کم ولش کردم، اومدم دیگه با تو. گفتم نه اگه با اون تو رابطه ای بودی که میخواستم، یا نمیگم در حد هم یه دوستی یکم بالاتر، این دوستی تو دانشگاه، خب چرا به من نگفتی؟ خب چون که بعضی وقتا به اینشون مکال یعنی رفتارشو گروه کتی من متوجه میشدم یه چیزی به اینشون هست. خب اینا بهشون گفتم و اینم گفتن یه دوستیه دو فلانه و گفتم باشه. ولی بعد فهمیدم آقای دکتر ایشون با همون نفر قبلی که حالا اسمشون میذارم ایکس یا هر چیزی دیگه، با ایشون هم در ارتباطن. یه بار کلمش گوشیشون تو گوشیشون
تو میشه گوش کنی حرفای منو به جایی که اصرار داشته باشی یک سال و نیم پرت و پلاهایی که بینتون اتفاق. عزیز من در یه جامعه مانند امریکا بس. نه دوستی پسر و دختر، نه با هم حرف زدنشون، نه با هم بودنشون، نه تو جمع بودنشون مسئله نیست، کسی هم پنهان نمی کنه. دروغ و حق بازی هم نیست، اگرم رابطه ای هست اعلام میکنن میرن دوباره کارشون. در یه جامعه مانند ایران همه پنهانکار، همه دروغگو، همه، یعنی شروع میکنن همه چیز رو یه جور دیگه جلوه دادن، نه تنها برای دیگران حتی برای خودشون. عزیز من، ایشون با نوع رفتاری که تا به حال گزارش شما من دادید اصلا شما با هم به جایی نمیرسید. این مسائل قابل حل نیست، اینا توضیح و توجیه نداره. ایشون در حالی که با شما بوده دلش می‌خواسته ارتباطاتی با دیگران هم داشته باشه و این چیزی نیست که از نظر شما قابل قبول باشه، از نظر من به عنوان یه آدمی که خارج از تازه نه در داخل ایران هم قابل قبول نیست. تمومش کنید بره. شما چونه برای چی می‌خواید بزنید؟
آید فتو بسید دیگه، میشه دو چیز دیگه هم بهتون بگم. ایشون با نفر قبلشون در ارتباط بودن، گفتن یه روز بهشون گفته بودن که میای مثلا بریم، ایشون هم یزدن خب دانشجوی پزشکیه، گفته بودن که میای یزد براتون بلیتی بگیرم با یه لفظ عزیزم و ایشون قلب و اینا داده بودن. من دیدم خیلی ناراحت شدم، گفتن ایشون سرطان دارن و من به خاطر همین باهاش یه خورده حرف میزنم اینا. گفتم خب باشه، هر کسی حال سرطان داره نه، در عزیزم و جانم حالا میتونه یه جور دیگه حالشو بپرسه. گفتم دلش کن، گفت نه آره، من دیگه چیزی نگفتم راستش. اینا گذشت داری دکتر، منم الان یه جوریه که واقعا دو دل شدم.
اصلا دو دلی نداره اصلا بابا عزیز من. تمام آدم ها وقتی گیر میافتن میگن این پسره یا این دختره دوست پسر دختر داره، یا اصلا نمیدونم هم جنس گراست، یا سرطان داره در حال مرگه، یعنی اینا همه بازی و حق بازی هست. از 100 تا 99 تاش دروغه. مثلا همونطور که خودت گفتی یه کسی سرطان داره، چرا آدم باید دوستش بشه عزیزم جانم به جنس مخالف بگه؟ خب سرطان داره. به خاطر اون که دیگه عزیز دل نمیشه، محرم نمیشه.
دکتر شما این چیزی معمولیه
کاملا حرف دختر خانم درسته، معمولیه، برای که همه دروغ میگن پنهانکار هستن، ولی تو نیستی. بعد از اون این دروغای او برای تو آشکار شده دیگه، کافیه، بس تمومش کن. ازم دو دل هست مثلا ترجمه
بله. یه بار دیگه توی دانشگاه یه گروهی هست،
تو چه اصرار ازم نصف اینا برای من کافیه که تو رابطه رو به هم بزنی، تو چرا اصرار داری اسناد دیگری بیاری؟ حکم محکومیت ایشون و به درد نخوردن شما دوتا به هم مشخصه. تو واسه همین سومی و چهارمی و پنجمی مثال میزنی، تو از اینا چیزاست که تو میدونی بس چه اهمیتی داره؟
خیلی رو گوشیشون حساسه آقای دکتر، یعنی من یه لحظه پیش من تنها بمونه، من درک
کردم ایشون. من اصلا تو رو باور نمیکنم، من نمیدونم. ببینید اشکال کار آدم اینه. بله حرف
شما واقعا درست متینه. الان من یه مشکلی که دارم نمیدونم چجوری باید رابطه رو تموم کنم راستیتش، چون یک سال خورده
یه ملق میزنی، یه ملق میزنی، نمیدونم دو لیوان آب چجوری تمومش کنی. چیه خانم ما به هم و به درد هم نمیخوریم، خداحافظ. چجوری تمومش کنی؟ جور نداره تموم کردن. به نظر میرسه که به تو چه مربوطه، به تو چه مربوطه، ایشون به دیگران هم همینجوری وابسته است. از من باور نمیکنم. تو چرا خبر برات داشته که کسی تو رو دوست داره و چون تو رو خیلی دوست داره تو هم باید رابطه رو حفظ کنی؟ این که تازه با کسای دیگه هم هست. اصلا باور نمیکنم شما. ببینید چقدر واقعا اونجوری که من
میگم
چرا اون ابسولوتی اون حتما نگاه پدر و مادر رو ببینید درباره رابطه و خانواده مذهبی برام این نتیجهش. آره حرف این است که ما به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، خدافظ.
اون
وقت
آقای دکتر الان من به میخوام که چیز کنم، الان خودم باید چیکار بکنم؟ چون خودم هم زیاد آدم اطراف ندارم، یعنی دوست شاید یکی دوست خیلی صمیمی داشته باشم.
خب معلومه نداری، برای که اون پدر و مادر با اون با شما صبر کنید. شما هم یه روانشناس آقا پیدا میکنی، نه مذهبی، علمی پیدا میکنی، با او یه کمی کار میکنی. دوم با یه مقدار دوستان پسرت، نمیخوام بری سراغ دوست دختر، تا 6 ماه اصلا نمید. با دوستان پسرت که اینور اونور میرن با اونا هستی، ببین اونا چگونه زندگی میکنن، تا آلودشون نشو، تا بعد از 6 ماه ببینی و کمکی هم که از روانشناس گرفتی که پرسون توی مدت 20 جلسه 25 جلسه او رو دیدی، کمکت میکنه یه نگاه واقع بینانه تری داشته باشی. ضمناً تو ایران یه مقدار هم درباره تیپای شخصیت، هم درباره حرمت نفس، هم درباره چرا ازدواج، چرا طلاق، من جواب نباید، سیدیا هست، حتی بعضیش هم به صورت کتاب در اومده در ایران، ارزان هم هست، لطفاً بگیر بخون یا بشنو. فعلا هم برای مدت 6 ماه مغازه نمیدونم خواستگاری و خوش آمدن رو ببند، با یه دکتری حداقل 20 جلسه 30 جلسه صحبت کن، اینا رو هم بخون، یه نگاه دیگری خواهید داشت. الانم این موضوع تمام شده است، این موضوع بادکنکی است که ترکیده، هی کوشش نکن یه جوری بادش کنی، نمیشه. و تمامش کن، بره خودت آسوده کن، مسئولیتی هم نداری.
بله
خواهش کنم
دکتر، خیلی
ممنون شدم. خواهش میکنم، نه عیبی داری نه ایرادی داری تو این ماجرا. اون دختر خانم در حال یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنه، اونم عیب و ایرادی شما در یه چارچوبی نداره، ولی شما به هم و به درد هم نمیخورید. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از شما دکتر،
خواهش میکنم، مرسی.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من 41 سالمه، 3 تا بچه دارم، 13 سال اروپا زندگی میکنم. بعد
بچه ها چند سالن؟
دخترم 17 سالشه، پسرم 15، کوچیکه 7 سالشه.
همسرتون ایران؟
5 سالشونه.
ایرانی هم دیگه؟
افغان هستیم آقای دکتر.
اوکی، بسیار خوب. و اون وقت به من بفرمایید، هر دو تو افغانستان بزرگ شدید، ایران یا خارج در دوران کودکی و جوانی؟
من افغانستان به دنیا اومدم، شاید از حدود نمیدونم یک دو سالگی ایران بود. ایران بزرگ شدم. بعد پدر مادرم هم به خاطر جنگ حمله روس به افغانستان به ایران فرار کردن.
اون وقت همسرتون چیه؟
همسر من همینطور 4-5 سالگی بوده که با خانوادهش از افغانستان به ایران فرار کرد.
یک سال آخر دارم با اون کردو، چی خونده، چه میکنید؟
من تحصیلات عالیه ندارم، کمک پرستارم. همسرم شغل آزاد دارن، ایشون هم تحصیلات عالیه ندارن، دو فقط دیپلم دارن.
بسیار عالی. خب چه خبر است، برای چی تلفن کردید؟
آقای دکتر، من سوالم اینه که من خیلی حرمت نفس خیلی خیلی پایینی دارم، خیلی ناراضیم با خودم، با همه چیم. اوایل که به حرفای شما گوش میدادم همیشه خیلی گفتم اینجوری که آقای دکتر میگه تمام زندگی ما از اول تا آخرش اشتباه بوده، خیلی استراب و استرس شدید گرفتم، گفتم وای من چقدر مثلا تو تربیت بچه ها اشتباه کردم، چقدر زندگی ما همش غلط و اشتباه بوده، استراب میگرفتم. بعد سیدی های شما رو گرفتم، مثل سیدی های تعلیم و تربیتتون رو، خیلی به هم کمک کرد. اما آقای دکتر، تو این سن و سال هم همچنان خیلی حرمت نفس پایین دارم. مثلا فردا تو بیمارستان کارم شروع میکنم، خیلی نگرانم، اونطوری که باید اصلا نمیتونم تو روی آدم ها نگاه کنم، حرفم رو بزنم، احساس استرس و استراب میکنم. اینم بهتون بگم، سابق بعد از گوش کردم به حرفای شما فهمیدم که افسردم. 7 سال دارو خوردم و هر چند وقتی که از دارو میگذشت فکر میکردم این مغز من انگار رو به دنیای جدید داشت باز میشد، انگار چیزایی که قبلا نمیدیدم و انگار نمیفهمیدم و نمیشنیدم بهتر دیدم دنیا رو بعد از این داروها. اما داروها رو دیگه چند وقتی، البته اونم طبق نظر دکتر نه طبق تشخیص خودم، قطع کردم، چون که اضافه وزن من 39 کیلو بودم، الان 49 کیلو شدم، 10 کیلو اضافه وزن پیدا کردم. بعد
حالا بذارید من بهتون دو تا نکته بگم. اولا معلومه که دختر خانم باهوش و خوبی هستید، این شماره یک، یعنی خانمی به هر حال این شماره. دوم اینکه به هر حال حرمت نفستون پایینه. شما اگر برایز من همین الان شنیدید، من خدمتتون عرض کردم مسئله سلف استیم یا حرمت نفس بزرگترین مسئله و مشکل جهان غربه. حتی در ایالت کالیفرنیا 7 تا مشکل داشتی که فرض کنید حاملگی نوجوانان بود، یکی مواد مخدر بود، یکی فرار از مدرسه بود. وقتی به ریشه همه اینا رسیدن، ریشه همه اینا اگه قرار شه به یک چیز خاتمش بدن، حرمت نفس، سلف استیم. بنابراین پس اینکه شما این مشکلات رو دارید، این مشکلاتی است که مردم اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا، این کشورهای که حالا جزء این گروه هم ما میشناسیم، دارن. دوم اینکه خوشبختانه این مسائل قابل حل و رفعه، چون اینا غالب اوقات ببینید عزیز، حرمت نفس دو تا اصل داره. اصل اول اینکه من خوبم، اصل دومی که من خواستنی و دوست داشتنیم. خب شما ظرف دوران کودکیتون با توجه به شرایطی که بهش اشاره میکنید، به جایی که 100 هزار بار بشنوید تو خوبی، ای بسا 5000 بارم نشنیدید، ولی 80000 بار شنیدید تو بدی. بعدم از اونجایی که خودتون قرار بوده به خودتون 500000 بار توی مدت بگید تو خوبی، 490000 دلار خودتونم از خودتون ناراضی بودید، گفتید تو بدی. دومی که گفتید که من اصلا خواستنی و دوست داشتنی نیستم. حالا فکر کنید من یک کسی هستم از افغانستان، اصلا باید فرار کنم یا برم ایران، بعد تازه ایران با مسائل ایران و افغانستان و ایرانی و افغانستانی در ارتباط باشم، بعد تازه پاشم اومدم اروپا، یه دفعه میبینم مثلا اینجا که یه دنیای دیگری است، هیچ، اصلا همه چیز یه مقداری حتی وارونه شد. بعدم شما درگیر یه زندگی سخت و مشکل شدید، 3 تا بچه آوردید که این بچه‌ها در محیطی دارن پرورش پیدا میکنن و مدرسه رفتن که شما اصلا تو مدرسه ها نرفتید. اون حساب و هندسه‌ای که دست اوناست و شما اصلا بلد نیستید، برای که جور دیگه حساب و هندسه ایست که شما که دبیرستان یا دبستان میرفتید داشتید. خب خیلی عادی عزیز، این درست بس که من برگردم بگم من افتادم تو جوی آب لجن و یه مدتی هم آب منو زیاد بوده برده، ولی حالا من نمیدونم چرا لباسم خیسه، چرا نمیدونم اینجای لباسم کثیفه، چرا این تیکه لباسم کمی پاره شده. خب عادی عزیز، عادی. فقط مسئله این است که چون باهوشیتون رو میبینم، قرار برایش کاری بکنید، همونطور که قبلا با خوردن دارو کردید، بعدم دکتر گفته نخورید، اما قراره تو این زمینه یه کاری بکنید. و کاری هم که میکنید فقط قراره مثل یه پله یه قدم شما رو بره بالا. پریدن نداری، از طبقه اول به طبقه پنجم و دهم نمیشه پرید، بعد از طبقه اول به طبقه دوم از 15 تا 20 تا پله بالا رفت، بعد از 2 رفت به 3، تا این کاریست که خودش مسیر زندگیست و معنی زندگیست، حل مسائله، رفع مشکلاته، پاسخ به پرسش‌های مکرر زندگیه و در این حال کمی هم رشد و پیشرفت. و اینو بپذیرید، بی خودی هم با خودتون ور نرید. بعد همین حرمت نفسی چیز دیگه به من و شما میگه. ما دو چیز رو آدمی که حرمت نفس کم داره یا نداره، دو تا مشکل داره. یکی از اون چه که هست و داره خجالت بکشه. من از اون که هستم خجالت میکشم. از سنم، از قدم، از وزنم، از لهجه‌ام، از رنگ پوستم، از تلفظم. خب معلومه. بعد از اون خودم رو بد میدونم، دیگران رو هم بد میدونم. پس بنابراین من الان که برم سر کار، اون آدم بد به منی که بدم و کار بدی میکنم بد نگاه میکنه. خب معلومه استراب استرس میگه. در حالی که اگر فکر کنم من خوبم، اونم خوبه، منم کارم رو در حدی که براش برام حقوق میدن و عنوان دارم و کمک پرستارم و انجام میدم، دلیل نداره اینجوری فکر کنم، دلیل نداره اینجوری حس کنم. خب اینا چیزاست که میشه آموخت عزیز. من بارها چرا گفتم من رو خط رادیو تلویزیون تو کنفرانس ها راحت و آسودم؟ علتش اینه که خودم رو خوب میدونم، شنونده رو یا بیننده رو یا تو کنفرانس دوستان شرکت کننده رو از خودم خیلی خیلی بهتر، پس من خوب و اونای خیلی بهتر، از تو چیز بدی در نمیاد، هیچ وقت هم در نمیاد. خب زندگی گذشته و همش هم برمیگره به نگاه من. بنابراین وقتی شما درباره سلف استیم و حرمت نفستون حرف میزنید، معناش این است که من خودم رو خوب نمیدونم، من خودم رو دوست داشتنی و خواستنی نمیبینم، من از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، من خودم و دیگران رو بد میدونم و نتیجه رابطه رو چیزهای بدتر. خب دو تا جهان دنیاست، یکی تاریک تاریکه، یکی روشن روشن، یکی گلستانه، یکی خارستانه، و همش هم در ذهنش من و شماست. بله، منی که فکر کنم خوبم، خب تو ذهن منه، و شما که فکر کنید خوب نیستید یا اونقدر خوب نیستید، باز تو ذهنتونه. هیچ کدوم چه واقعیت نداره عزیز. بله، به همینه که من هستم. یکی 2 سالشه، یکی 15 سالشه، یکی 45 سالشه. خب همینه. خوب و بدی نداره. یکی کمک پرستاره، یکی پرستاره، یکی پزشکه، یکی متخصصه، یکی هم مریضه. خب هر کی جای خودشو داره. قرار تو جای خودش حرکت کنه و عمل کنه. بنابراین این موضوع رو میشناسیم عزیز، و چون خانم باهوشی هستید، بچه هم دارید، تو این زمینه حرکت کنید. همین قدم که امروز کمی بهتر از دیروزی، کمی کفایت میکنه، قرار نیست مسائل حل کنید. این درست مثل همون وزنی که گفتید، 10 کیلو اضافه است، حالا باید گرم به گرم کم بشه. اگر بعد از یه ماه 1 کیلوش کم شد، 2 کیلوش کم شد، چه خوب. قرار نیست هم روز اول صفر بشه. یه ذره باید واقعی بود. و به همین جهت است که من درباره این موضوع مهم و اساسی، علاوه بر حال برنامه‌ای که 23 ساله داشتم و دارم، توی این سیدی ها که 217 ساعت روی هم جنبه های مختلف را آوردم. 12 ساعت چند بحث حرمت نفسه، برای که این موضوع اهمیت فوق‌العاده داره، برای که گفتم یکی از مسائل 1 و 2 و 3 همه مردم جهان پیشرفته است. حالا من با مردمانی که نون و آب ندارن بخورند و شب سرپناهی ندارن و دارن از بی‌غذایی و بی‌دوایی میمیرن، بحث حرمت نفس نداریم. اونا اصلا نفس و نفس ندارن، اونا یه گرفتاران دیگری هستن. برای این مردمانی که نون بخور و نمیر یا نانی دارند و میخورند و نیازمند نیازهای فیزیکیشون اونگونه نیستند، حداقل اینا مشکلشون حرمت نفس عزیز، اینا مشکلشون حرمت نفس، یعنی اون امنیت و آرامش و اون حرمت نفس فستیمه رو ندارن. ولی خوشبختانه اینا چیزاییست که یک اصلا ذهنیه، یعنی مثل اینی که شما عوض کنید ذهن رو، بگید نه زن بودنم اشکالی نداره، 20 ساله بودنم اشکالی نداره، 40 ساله بودنم اشکالی نداره. یعنی اینا چیزایی نیست که واقعی باشه، من عیب و ایراد درش میبینم ولی نیست. و دوم یه اصولی است که میشه کم کم باش کار کرد و باش راحت بود. به همین جاست که شما من بگید تو آدم مضطربی هستی، نه استرس داری، نه استراب داری، نه خودتو بد میدونی، نه. ولی اینا چیزایی است که آموختم و کنارش هم ایستادم و باشم راحتم و تا اونجایی هم که ممکنه کسی رو آزار نمیدم و اذیت نمیکنم. پس بنابراین هم برای خودم مفیدم، هم برای دیگران. به همچنین که من عنوان کنفرانس همین یکشنبه 4 جون رو گذاشتم، خود دوستی و حرمت نفس، سلف لاو و سلف استیم، برای که اینا تو هم گره میخورن عزیز. بنابراین شما قراره روی موضوعی که همین کار کنید، و مهمش هم اینه که به عنوان مادر وقتی که یه ذره حال خودتون بهتر بشه، حال بچه‌هاتون خیلی بیشتر بهتر میشه و خیلی بیشتر میتونید به اونا کمک بکنید. بعدم خوشبختانه در خصوص این نوع موارد و مسائل آدم میتونه جنبه جبرانی داشته باشه. شما در ذهن و ضمیر فرزندانتون یه چیزایی رو کاشتی که درست نبوده، بخاطر اینکه نمیدونستی. خیلی خب ذره ذره میتونید در حدی که هنوز ممکنه عوضش کنید. راه رو هم به اونا نشون بدید، اونا هم برن برای خودشون عوضش کنن. بنابراین همه به نوعی در راهیم. درست میشه که شما میرید توی دبستان، میبینید که درس کلاس اوله، که چهارمه، که ششمه. خب همه دارن درس میخونن، همه دارن سوادشون رو، دانششون رو افزایش میدن. بچه‌ها امروز صبح میرن مدرسه، از مدرسه که میان همه چیز بیشتر یاد گرفتن. خب این رشد دیگه، این پیشرفت دیگه. همه که دیگه دانشمند که نشدن، همه که فارغ التحصیل نشدن، ولی یه ذره حالا بیشتر میدونند و یه مقدار از اون نادانی هاشون رو کم کردند و بهش دانایی پیدا کردن. به اون موضوع شما به موضوع این گونه نگاه کنید، بی خودی هم مسائل اینقدر جدی نکنید. شما دارید میرید سر کار، همه میدونن که شما خارجی هستی، همه میدونن نقش شما چیه، همینقدر که شما کار خودتون رو در خود تا حدی بلدید و مواظب و مراقبید کافیه. بلن من شما کار و کوشش اونو میکنید، شد شد، نشد نشد. اگر شما نتونید تو از عهده بر نیایید تو مشکلاتی باشه، آخرش که اون کار از دست میدید، میرید جای دیگه، اصلا کار پیدا نمیکنید. خیلی خوب، یه کار دیگری پیدا میکنید، یه نون بخور و نمیری پیدا میکنید. قبلا توی نون پنیرم بود، حالا که پنیرم نیست، حالا میشه بی پنیرم زندگی کرد. یعنی بزرگ و مهمش نکنید عزیز. بعد برای که همون اندازه که توانایی دانایی و توانایی شماست برای خوب زندگی کردن کافیه.
ممنون آقای دکتر، راحتم کردی. آدم آقای دکتر، چون من از یک جامعه افغان بودم، خب دختر بودم تو این جامعه خودش، از تجربیاتم با پدر مادرم اینا نشون میده که اصلا دختر بودن خودش جرم بود برای ما. ما از اینکه دختر بودیم، از اینکه پریود میشدیم، از اینکه کم کم بدنمون شروع به رشد میکرد و اینا، بعدش باید به این فکر میکردن که آیا خواستگاری بر ما میاد، آیا کسی ما رو میگیره. فقط اینه که قول خود این افغانستانیا با نام نیک از خونه ما فقط برن بیرون، بعدش مهم نیست که چه بلایی سر این دختر رو ممکنه بیاد، چه جور مثلا همسر و خانوادش بخوان گرفتار بشن با. فقط مهم اینه که از خونه اینا بری، بدون اینکه مثلا مبادا دوست پسر پیدا کنی، مبادا با پسری حرف بزنی. اینا خب از بچگی با ما بوده. با
میدونی عزیز چرا میگم دختر باهوشی هستی؟ از حرفات به تو فکر کن، دقیقاً داری یه اوضاع رو توصیف میکنی. یعنی تو از آغاز همینقدر که دختر شدی جرم بوده، گناه بوده، زشت بوده، بد بوده. حالا خانواده باید یه جوری مواظب باشه که بدتر نشه، یه پوششی روش بگیره، بعدن یه جوری بیارتش به گفته تو، به یه سنی برسونه بدون که حرفی دربارش باشه که متأسفانه این مردم بخوان میزنن، بره از این خونه بیرون، دیگه مسئولیت اونا تموم بشه. و تنها چیزی هم که براشون مهمه نام نیک. حالا جالب اینه که این آدما که ما نگران این هستیم که ما رو نیک بدانند یا ندانند، زنده و مرده اون فرق نمی‌کنه. من باز یه چیزی به تو بگم عزیز، من خب میدونی شیرازی هستم و تو شیراز بزرگ شدم، حداقل تا کلاس 10. من این سعدی که میرفتم که میگفتن سعدیه، یه بیت شعر رو اون دیوار مرتبط بود، یعنی در بود دو طرفش دیوار بود، یه بیت شعر سعدی اونجا بود. سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرند. من اون وقتی بچه بودم، باور کن وقتی 10 سالم بود، یادم میگم چه فرقی میکنه که آدم مرده باشه نامش نیک باشه یا نیک نباشه. حالا مثلا یکی ما بگیم سعدی علیه الرحمه، یا یک کسی باشه بگیم نمیدونم تیمور مغول و خاک بر سرش. ببین اشکال، من همون که بچه بودم میدونستم اینا چقدر خام و بی‌معنی است. حالا تو نگاه کن الان هنوز زندگی این دوستان افغانستانی ما هم طور که تو میگی و پدر و مادرها اصلا دور این محور میچرخه. ما همه رنج دنیا رو ببریم، همه لذت دنیا رو از خودمون دور کنیم که مبادا چهار تا همسایه احمق ابله بیمار بدبخت بیکار وامونده ما راجع ما چه نظری دارن، که فکر کنن دختر ما خوبه یا دختر ما خیلی خوب نیست. من فکر کنم تمام زندگی من دور این محور میچرخه. چرا در قسمت اولم با شنونده گرامی قبلی مسئله داشتم، این اصلا تمام زندگی من دور این محور میگرده که دیگران راجع من چه قضاوت و نظری دارن. و بارها من عرض کردم اگر به یه مهمونی شما تشریف ببرید و همه فکر کنن 10% شما زیباترید، 20% شیکترید، 30% باهوشترید، هیچ فرقی نمیکنه. و باز به همین جاست که از گفتم اصلا تو هیچ مهمونی هیچ کس نمیاد من شما رو ببینه، هیچ کس نمیاد ما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. خب وقتی با این واقعیات آدم آشنا بشه، یه مرتبه آروم میگیره که چه اهمیت داره که راجع من چی فکر میکنن. اینا به مرده و زنده ای من اهمیت نمیدن. حالا من نگرانم که راجع به دماغ من یا راجع به قد من یا راجع به سن من یا راجع به سواد من چه نظری دارن. حاجی من داشته باش داشته باش، اونا بی خودن، اونا بدبختن که به من فکر میکنن، بدبختن که منو ارزیابی میکنن. من چرا باید نگران قضاوت و ارزیابی اونا باشم؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ بنابراین من تمام کوششم در بحث حرمت نفس و یا صحبت‌های رادیو این است که از دو تا گرفتاری همین وابستگی و مهربانی. مهربانی یعنی که من باید به همه ثابت کنم خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، در حالی که خودم میدونم نه خوبم نه خواستنیم. فقط باید همه رو گول بزنم. بنابراین تازه اگر کسی هم قبول کنه، مطمئنم که یه دروغه یا احمقه که نمیفهمه. اونم برای من فایده‌ای نداره و فرقی نمی‌کنه. بنابراین من 50 ساله که دارم از حق خودم، از سهم خودم، از زندگی خودم، از خواسته خودم، از آرزوی خودم، از خوشی خودم میگذرم، به خاطر اینکه دیگران منو خوب بدونن. به همین سادگی پدر و مادری پا میشن با دو تا بچه شرشون میان خونه من، بچه دو ساله منی که مثل دسته گل بارش آوردم و میذارن درب و داغون میکنن. من گفتم من همون ساعت اول اون خانواده رو خودم براشون هتل میگرفتم، برادر من بود، برو اونجا زندگی کن، بچه من از پا در چی در میره. ولی خب مهربانی و وابستگی میگه بمونید بچه منو داغون کنی. چرا؟ برای که شما لطف کردید توسل کردید از ایران بیاید فرض کنید کانادا. حالا من قرار تو خونه شما راهتون بدم که چی؟ در حالی که برای شما بده برای من بده. فقط به صرف اینکه یک کسی نگه بابا برادرش اومد راهش نداد گفت برو هتل. یعنی اینقدر بیچاره. بنابراین لطفا اونا رو کمی بشنو، خودتم اذیت نکن. همینه که هستین. این منم، هر کی انتظار و طلب بیشتر داره بره از اونی که دلش میخواد بگیره. من کسی هستم که کارمو میکنم، کوششمو میکنم، شد شد نشد نشد، این همینه که من هستم. میخوای بپذیر، میخوای نپذیر، میخوای خوب بدون، میخوای بد بدون، همینه. و به همین جاست که آرومم، راحتم. من رو خط رادیو یا تلویزیون یا تو کنفرانس مسئله ندارم. شما بعد از شنیدن من، دیدن من، نظرتون عوض میشه 50%، 100% چیزای بد در من بیشتر میبینید. خب ببینید به من چه؟ من یه دفعه 100% چیزایی که دارم رو از دست میدم. یه مقدار باید واقع بین بود، دست از این بازی دیگران برداشت. متاسفانه لفظ من یه لفظ نامقدسه، زشته. لفظ تو مقدسه. یعنی که تو مهمی که راجع من چی فکر کنی. من مهم نیستم که در من چه میگذره. به همین جاست که همیشه گفتم بدبختی ما مردم و اون مردمان افغانستان که از ما در یه زمینای بدترن این است که به ما میگن هر کس میخوای باش، خودت نباش، چون خودت توفت اصلا به درد نمیخوره. خب دیگه من از کجا شروع کنم عزیزم؟
حرمت نفس ارثی که کم بودش، اینا ارثی نیست که مثلا به بچه‌ها از پدر مادر برسه.
نه، حرمت نفس آخه ارثی نیست. درست مثل اینکه شما من بگید زبان فارسی ارثیه یا نیست. زبان فارسی ارثی نیست، ولی اگر شما در افغانستان یا در ایرانی همه دارن حرف میزنن، اصلا بحث ارثیش مطرح وارد سیستم میشه. مفهوم سلف استیم و حرمت نفس یعنی قضاوت و نظری که من راجع به خودم دارم و درباره نظر دیگران راجع به خودم دارم و چه باید بکنم که نظر دیگران رو عوض کنم بدون که توجه داشته باشم که باید خودم رو چیکار کنم و یا حتی نظرم رو راجع به این نظر عوض کنم. گرفتاری اینجاست عزیز. به مسئله حرمت نفس میفهمی وقتی من پدر و مادری دارم که خودشون رو بد میدونند و گناهکار میدونند و نمیدونم مسئول میدونند و مقصر میدونند و بدبخت میدونند و بیچاره میدونند و پر از خطا و اشتباه میدونند و حقیرند و صغیرند و کنیزند و غلامند و عبدند و عبیدند و از این پرت و پرها همجوری صبح تو غروب میگن، خب معلومه به وجود من اینا همه رخنه میکنه عزیز. یعنی مسئله به حرمت نفسه برمیگرده به اون جو و محیطی که هست. بنابراین چرا من عرضم این است که دو تا حرف از دهن هیچ پدر و مادری هرگز نباید بیرون بیاد. یکی این که اگر این کارو بکنی دوستت دارم یا اگر نکنی دوستت ندارم. هرگز حرفی نیست که اگر نمیدونم این به برادرت کمک کنی دوستت دارم، نکنی دوستت. دوستی پدر مادر باید بدون قید و شرط، unconditional love، یعنی جایی که واقعی است بین پدر و مادر بچه است. من تو رو دوست دارم، میخوای درس بخون، میخوای نخون، میخوای فحش بده، میخوای نده، میخوای به برادرت کمک کن، به برادرت رو بزن، من تو رو دوست دارم. این که کار بد تو من اذیت میکنه و کار خوب تو من خوشحال میکنه یه قصه دیگری است. پس بنابراین هرگز از دهن هیچ پدر و مادری نباید محبت و عشق و علاقه نسبت به فرزند معامله بشه، مبادله بشه، افزایش پیدا کنه به خاطر کارش، کاهش پیدا کنه به خاطر رفتارش. هرگز. دوم، هرگز دهن هیچ پدر و مادری نباید در بیاد که تو پسر بدی هستی، تو دختر بدی هستی. خیلی که کار خرابه حرف این است که تو پسر خوبی هستی که اشتباه کردی، تو دختر خوبی هستی که کاری که کردی عاقلانه نبود، ولی تو همچنان پسر خوبی و دختر خوبی هستی حتی وقتی که کار بد کردی، اشتباه کردی. چون روزی که پیام به بچه‌ها داده بشه که محبت و عشق ما مشروطه، درس بخونی دوستت داریم، درس نخونی دوستت نداریم، و روزی که بچه‌ها این پیام رو بگیرن که من پسر یا دختر بدیم، چیزی که در خمیره وجودیشون بین 1 تا 3 سالگی گذاشته میشه، طبیعت با مسیر رشد کودک بزرگترین آسیب رو به بچه میزنه که قرار ما بعداً جبران کنیم. یعنی بچه‌ها به 3 سالگی که میرسن در بهترین محیط ها از 100 تا 95 تاشون نظرشون این است که من خوب نیستم، من بدم. از 100 تا 95 در بهترین خونه، در بهترین شرایط دنیا. و به همین جاست که من همیشه گفتم بین 3 تا 18 سالگی 15 سال پدر و مادر اگر به موقع به جا به اندازه به بچه بگن تو خوبی، تو خوبی، تو خوبی، این امید وجود داره که بچه در 18 سالگی به این نتیجه برسه که من خوبم و حرمت نفس داشته باشه. به همین جاست که من بارها عرض کردم فرزندان من به ویژه فرید پسر کوچکتر من به من هیچ وقت بابا اونقدر نمیگه، زنگ میزنه میگه خوب حالا چطوری، خوب تو میای، یا آخرش میشم میگه لاو یو خوب، یا یعنی من اسمم اصلا خوبه. چرا؟ از بس به این بچه‌ها گفتم خوب، از بس به اینا گفتم لغت خوب رو به کار برم، اسم من خوبه. حتی پیغام بعضی وقت برای من میذاشتن، مثلا می نوشتن مثلا های خوب، KHOO یا KHOOB، یعنی اصلا خوب یا خوب. حالا علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که ما تا 3 سالگی به دلیل اینکه کودک به 5 تا نکته میرسه، من نادانم، ناتوانم، نیازمندم، یاد نمیگیرم و فکرای بد دارم، بچه در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم. از 100 تا بچه تو خونه خوب با پدر و مادر آگاه و دانا، تنها فرصت بین 3 تا 18 سالگی است که ما اونو بتونیم به هم بریزیم. حالا در یه جامعه مانند ایران یا افغانستانی که شما میگید تازه از 3 سالگی شروع میشه که تو چقدر پسر بدی هم هستی، تو چقدر دختر بدی هم هستی، ببین چیکار کردی، اون ناراحت شد، ببین نیومدی، ببین اون حرفو زدی، ببین بغل اون آدم نرفتی، ببین سلام نکردی، حالا بیا درستش کن. و بعدم اینا در حالی که اینا رو به ما میگن بعدم ول نمیکنن، بعدم ما خودمون اینا رو هی به ذهنمون میاریم و میبریم. بنابراین وقتی شما میگید آیا زمینه ارثی داره، نه، زمینه محیط اجتماعی داره. در یه جامعه مانند ایران و یا افغانستان تمام پیام ها بد و منفیه، یا اکثریتش، یعنی اصلا گفتگو در جمع که چیکار نکنه. و بارها عرض کردم تو مدرسه وقتی شما 400 تا لغت رو مینویسید 3 تاش غلطه، نمیگن 397 تا درست، 397 تا درست، میگن 3 تا غلط. و این زمینه ذهنی است برای که فکر کنن این طریقه درست برخورد با انسانه. هر چی تو سر انسان بکوبی که تو بدی و گناهکاری بهتر میشه، در حالی که تمام مطالعات و اصلا رابطه علت و معلول نشون میده به میزانی که شما بچه ها میگید تو بدی و بدی و بدی، اونا راحتتر کار بد میکنن و کمتر کار خوب. و به میزانی که شما بچه ها بگید تو خوبی و انتظار خوبی از تو هست و داریم و خودت هم این انتظار رو از خودت خواهی داشت و باید داشته باشی، بچه ها به تدریج کار خوب میکنن. ولی متاسفانه ذهنیته آدم بیمار گرفتار اینه که همیشه با تخریب و به نوعی اعتراض و انتقاد از دیگری کارها رو بخواد درست کنه. و اینجا گرفتاری فرهنگی ماست که سنگین و شدیده، چه در افغانستان چه در ایران. علتش همین است که پشتش یه باور مذهبی نشسته که تمام مدت معتقد جهان سیاه و سفیده و خوب و بد رو میدونه و یه دن باید تو خیابون همه جا راه بیافتن به مردم بگن این کار خوب و بکنید، اون کار بد رو نکنید. این تمام زندگی دخالت و تجاوز و درگیر شدن با دیگران برای کار خوب و بدشون. و درست مثل این که تمام مردم را بیافتن صبح تا غروب اعتراض کنند و ایراد بگیرن به گفتگو و سخن و کلامی که آدم ها دارن و هرگز به این فکر نیفتن که این مدرسه درست کنیم که زبان رو بیاموزیم. بیا فقط از طریق انتقاد و اعتراض عمل کنیم. اینو در صحنه سیاسی هم داریم، بنابراین به مجرد که یه بحث سیاسی مطرح میشه حالا چگونه میشه بهش هجوم برد و حمله کرد و عیب و ایراداش رو مطرح کرد. و کسی به فکر ساختن نیست. وقتی که زمینی داریم و خانه نوش نیست، فریاد میزنیم خانه نداریم. به مجرد که دیواری گذاشتیم، حالا صحبت از کجی دیوار و نمیدونم اندازه این دیواره، بعدا تخریب این دیوار آغاز میشه. این گرفتاری و باور مردمان است که خودشون رو دوست ندارن، خودشون رو خوب نمیدونن و ناچار دیگران رو، و بنابراین جهان رو یه خارستانی میبینند که درش گلی دیده نمیشه، اگرم باشه کوتاه و موقتی است. بنابراین نه، زمینه ارثی نیست ولی محیط و جو خانواده است. به همین جهت بود که خدمتتون گفتم شما اگر به عنوان مادر حتی یه ذره حالتون بهتر بشه، همون اندازه خیلی بیشتر حال بچه ها هم مستقیم و غیر مستقیم بهتر میشه. و بعدم کمکشون کنید که اونا با این موضوع ها و مسائل آشنا بشن. ما در بزرگسالی کاری دیگه برای بچه‌مون نمی‌تونیم بکنیم مگر اونا برای خودشون کاری بکنن. فقط فکر کنم فرزند 17 ساله و اگر اشتباه نکنم 15 ساله دارید که حالا وقت این است که از اونا بخواید که شما برید مشکلات و مسائل خودتون رو خودتون حل کنید و آنچه که شایستش هستید و خوب هستید رو به دست بیارید. اینا میتونن در هر کشوری که هستید با همون زبان و یا اگر با فارسی آشنا هستن از متون فارسی استفاده کنن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون و عزیزانتونم باشید.
آقای دکتر یه سوال دیگه میتونم بپرسم یا نه؟
بفرمایید.
آقای دکتر این سوال راجع به همسرم هست. آقای دکتر همسر منم توی خانواده خیلی پرمشکل بزرگ شده و پیش دکترم رفت، دکتر براش تشخیص افسردگی داد. این فقط یک یا دو هفته قرص خورد. الان من بهش التماس میکنم، خواهش میکنم، هر چی ازش میخوام میگم اگه تو حالت بهتر بشه حال ما بهتر میشه، حال زندگیمون بهتر میشه. چون
اونقدر فایده ای نداره. بنابراین بهترین کار این است که وادارش کنید خودش چیزای بخونه و بدونه. کمک میکنه عزیز،
به حرف شما گوش بده. اما میده، اما براش سخته. نمیدونم،
کل خراب. خب نه، اگر کل شق و کل خراب نبود که شما رو نمیگرفت. اون بخودی کوشش نکنید اونو درستش کنید، چون این درستش کنید نقلش میان سر جا شما رو نمیخواد. حالا اون به کنار، نه ببینید کمکش کنید که اینا رو بشنوه، به تدریج اثر میذاره. برو افسردگی تنها با دارو درمانی تنها حل نمیشه. افسردگی دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، تغییر شرایط و موقعیت میخواد، تغییر روابط میخواد، تغذیه با درست باشه، خواب با درست باشه، ورزش با درست باشه. اگه همه اینا با هم شد افسردگی هم میره دنبال کارش. و الان نه، لطفاً و حتماً سی دی افسردگی من رو از ایشون بخواید بشنوید، بگید براتون فراهم کنند و بشنوید. میتونید تو اروپا هم داشته باشید و امیدوارم مسائل رو حل کنید. بگذارید منم به دوستی که همچنان از آغاز روی خط بودن فرصت کوتاهی برای گفتگو داشته باشم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
یک دنیا از لطف و محبتتون ممنون. و فقط برای اینکه سالهای سال زنده بمونید سالم و ما بتونیم همیشه از حرفای گوهربار شما استفاده کنیم برای خودمون، برای اینکه به ما خیلی کمک کردید آقای دکتر.
مرسی. ممنونم ازم. شما مواظب خودتون، خانواده خوب و عزیزتون، همسر کلده شکتون هم باشید، اشکالی هم نداره. برحان خوشحال شده با تو صحبت کردم عزیز.
یه دنیا رجمن...
خواهیش بکنم عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام.
درود بر شما آقای دکتر هولاکوی عزیز.
درود بر شما، بفرمایید.
من سوالم راجع به نشانه های خودشیفتگیه و اینکه البته نظر شخصی منه که اکثریت رهبران کشورهای جهان از افراد خودشیفته بوده و هستن و علت اینکه شاید مردم، اکثریت مردم آگاه نمیشن، اون مخفی کاری و حق بازی که در شخصیت خودشیفته وجود داره که میتونه چطور رفتار کنه در ظاهر قضیه که مردم بهش باور کنن به عنوان انسان خوب و مردم دوست، ولی در واقع وقتی ماسکش رو بر میداره که دیگه خیلی دیر شده و نقش رهبری رو در دست گرفته. اگه اشتباه میکنم شما لطفا منو تصحیح کنین، چون این خیلی فکر منو این روزا مشغول کرد.
خب مطلبی که میفرمایید جزئیش میتونه درست باشه. اولا میدونید خودشیفتگی با خودخواهی و خودپسندی و خودمداری و خودمحوری و اینا تفاوت داره عزیز، یعنی یه مقداری متفاوته. بنابراین اگر شما بحث رو در چارچوب افراد برتری طلب یا خودمدار یا خودمحور اینها میگذاشتید، یه ذره عام‌تر میشد در مسئله مدیریت و رهبری. ولی خودشیفتگی چون اونو مطرح کرد، خودشیفتگی متفاوت است از اینا. اظهار نظرتون در یه قسمتش اصلا درست نیست. خودشیفته اصلا رول و نقش بازی نمی‌کنه. خودشیفته اتفاقا از طریق پررویی و زورگویی و حمله و انتقاد و اعتراض و ساکت کردن نظر مختلف و مخالف و از مانورایی برای تخریب کسانی که سر راهش هستن و استفاده از قدرت حرکت میکنه. بنابراین وقتی شما با خودشیفتگان روبرو میشید، اینا کسانی نیستن که ظاهر رو حفظ کنن، به نظر خودشون رو خوب و مهربون و مواظب و مراقب نشون بدن. ممکنه نسبت به موضوعی خاصی برخی از وقت به صورت افراطی جانبداری کنند، ولی این چنین نیستند. خودشیفته توانایی رول و نقش رو نداره. خودشیفته حرفش اینه که چون آنچه که من فکر میکنم، حس و احساس میکنم، واقعیت یا باید واقعیت بشه یا باشه، از اونجایی که من تعیین کننده و حتی مدار و محورم، پس بنابراین نگاه و نظر من درسته. از اونجایی که من هیچ کس برام مهم نیست و به همجاست که نقطه ضعف نداره، خانوادم، فرزندانم، عزیزانم، حتی اگرم چون مثال سیاسی من کشورم، ابدا کشور من با خاک نابود شد، شد ملتی که من جزش هستم از بین رفتن رفتن گرفتن، موضوع و مسئله منم. بنابراین مسئله پیچیده تر از این هست، یه ترکیبی هست. بعدم برمیگرده به رهبری چه نوعی از جامعه، رهبری که در سیستم‌های ریاستی هست، یعنی ریاست جمهور قدرت فوق العاده داره، متفاوت است با رهبری که فرد در سیستم‌های پارلمانی داره و یه جایگاه بیشتر تشریفاتی داره. بعد برمیگرده به چه مرحله ای از رشد اقتصادی است. آیا کشور در حال توسعه است؟ آیا توسعه یافته است؟ آیا جزء کشورهای پیشرفته جهانه؟ آیا سیستمی که در اونجاست، مخصوصا از نظر نهاد سیاسی و به ویژه احزاب، سیستم بی‌حزبیه، یه حزبیه، دو حزبیه، چند حزبی که نقش دارن، نه چند حزبی نمایشیه. بنابراین شما به من بگید که رهبران بیشترشون زمینه خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی و خودشیفتگی دارند، اون رو میتونم بفهمم در مقام مقایسه با مهرطلبی یا عزلت‌طلبی، ولی که اون تیپ به دنبال هدایت و رهبری و مدیریت و اینها نیست، او حتی نقشی هم که بهش بدید رو نمیپذیره. ولی این تقسیم بندی مثل این میمونه که شما برگردید بگید مثلا افرادی که تو اداره پلیس میرن، پلیس میشن یا میرن تو ارتش، یه ویژگی روانی خاصی دارن، حرف درستیه. اینکه در صحنه سیاسته، بعدم برمیگرده به سیاست کجا. شما فرض کنید سیاست کشورهای اروپایی رو برید، مفهوم قدرتش در مفهوم اعمال باورها و اعتقاداته. یعنی اگر کسی در فرانسه یا آلمان یا در سوئد یا نروژ یا دانمارک یا فنلاند میخواد مقامی داشته باشه، برای این شغل رو انتخاب کرده و برایش تلاش میکنه، ولی مفهوم حتی قدرت یا اقتدار یا اتوریتی در چارچوب قانون برایش تعریف شده است. در حالی که بسیاری از خود در برخی از کشورها من فقط میخوام به قدرت برسم که همه قوانین رو زیر پا بذارم و بگم قانون منه. و بنابراین نوع دیگری از افراد رو برای یه چنین مقامی میطلبه. بنابراین اگر شما من بفرمایید که فرض بفرمایید در چین یا در آسیا یا در روسیه یا در اروپا یا در امریکا رهبری چه ویژگی‌هایی داره، کمی با هم متفاوتن و به همین‌جاست که حتی انواع نه تنها حالشون، برگردیم به 50-100 سال گذشته هم میتونیم اون رو ببینیم. نظرتون در کلیتش درسته، یعنی بیشتر رهبران و مدیران زمینه خودناپسندی اگر دارن به خودپسندی تبدیل شده، خود دوست نیستند و بنابراین دیگران رو هم دوست ندارن، بنابراین تو اون چارچوب خودمدار و خودمحور و خودشیفته قرار میگیرن. ولی اینکه کدام نوع در کدام کشور در چه مرحله ای از رشد اقتصادی سیاسی، اوضاع کمی متفاوت.
یه سوال دیگه دارم، فرصت هست، راجع به همین خودشیفتگی.
بفرمایید.
اگه مثلا ما مثال هیتلر رو بزنیم، خب اون میشه گفت که یه فرد واقعا خودشیفته بوده یا نه، که واقعا تونست با فریب میلیون ها نفر رو گمراه کنه و موجب این همه قتل عام و
آخه معلوم نیست فریب بود. بذار ببینید، شما یه قضاوتایی میکنید که اولاً اصلا معلوم نیست فریب بود. او تمام وجودش این بس اینا رو باور داشت. جهان به وسیله فریبکاران اونقدر آسیب نخورده که جهان به وسیله باورمندان که حاضر بودن برای باورشون بمیرند آسیب خورد.
دقیقاً. بله. مشکل سر کسی که باور
نداره. ولی خب فریب نبود. نه، اون معلوم قصه دیگه‌ایه. بنابراین شما من بفرمایید هیتلر یه بیمار روانی است، یه سایکوپات سوسیوپات. به من میفرمایید زمینه‌های تند نارسیسیستیک خودشیفتگی داشت، اونم میپذیرم. یعنی اگه به من بگید میتونم بگم که سایکوپات سوسیوپات نارسیسیستیکه، ولی در این حال حالت‌های سنگین مازوخیستی هم داشت، تنها سادیستیک نبود. و به همین‌جاست که وقتی میبینه آنچنان جهان رو ویران کرده و به ویژه آلمان رو، خودش رو میکشه. یعنی اون خدازاری هم ما در این حال متوجه هست. به همین جهت است که عرض کردم در تجزیه و تحلیل موضوعی از این قبیل خیلی خیلی اوضاع متفاوته. من بسیاری از رهبران رو دیدم، به دلیل کارم در ایران یه فرصتی بود که با مقدار افراد برجسته آشنا شدم. نیمی از اینها از شرم و خجالت رنج می‌بردند و کاملا خودناپسندی به گونه آشکار در وجودشون خودشون نشون میداد، در حالی که برخی از رهبران در حالی که بسیار خودناپسندند و حتی از خودشون متنفرند، یه همچی دستی رو رونه میکنند و نشون میدن کاملا در حقیقت با نه خودخواهی، با خود دوستی حرکت میکنند. اما وقتی که به تجزیه و تحلیل دقیق برسید میبینید نامتفاوتند. من بحثی رو که روز شنبه دارم دقیقاً همینه. چون ببینید عزیز، آدم ها دو نوع که بیشتر نیستن، مردمان یا خود دوستند یا خود ناپسند. همون مردمان خود ناپسند دو گونه زندگی میکنن، یکی خود ناپسند که من هیچ هم چیزی نیستم بی ارزشم، یکی درست برعکس خود پسند. درنجاست که شما در جامعه سه جور آدم میبینید، خود دوست، خود ناپسند، خود پسند. شما من میگید رهبران و مدیران جزء چه گروهن؟ خدمتتون عرض کنم خود پسندن. ولی خود پسندی یه مفهوم عامه، خود شیفتگی یه جاست، خودمداری و خودمحوری یا خودخواهی یا خودپرستی یا خود پسندی اونا یه جای دیگه هستن. بعدم آسیباش برمیگرده به دورهای مختلف. اینکه من در 1 تا 3 سالگی خودخواه شدم یا 3 تا 6 سالگی یا بین 6 تا 12 یا حتی بین 12 تا 18 من رو نوع مختلفی از آدم در 40 سالگی میکنه و بعدم با نوع خاصی از حتی مدیریت و رهبری همراهه. یعنی من میتونم تو ورزش مدیریت و رهبری کنم اما تو یک کارخانه صنعتی نه، و یا درست برعکس. موضوع مدیریت و رهبری مسئله بسیار پیچیده ایه. تقسیم بندی های خیلی کلی هم میشه کرد، درست مثل اینکه شما برگردید بگید 90-95% سیاست مداران جان مردن، این حرف رو میشه زد. و یا مردانی با ویژگی های خاصن یا زنانی که جزو اون 5% هم گرایش ها و زمین های خاصی داره. ولی این حرف هم یه بحث های کلیست که برخی از وقتی بخواید رو کسی پیادش کنید مناسب نخواد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خداحافظی کنم. ولی
بسیار سپاسگزارم
آقای دکتر. لطف کردید. خواهش می‌کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم خدمتشون و 35 سالمه. فرزند اول خانواده هستم و 2 تا خواهر دارم به فاصله های 3 سال و 9 سال. من سوالی که دارم در مورد رابطه‌ای هستش که الان حدوداً 4 ساله که شروع شده. من این رابطه، یعنی این رابطه من ایرانم، ایشون اروپا هستن. ما قبلا هم کلاسی دانشگاهی بودیم ولی خب بعدن ایشون رفتن اروپا و ما توی این 4 سال خارج از ایران همدیگر رو میدیدیم و مشکل من اینه که من توی این رابطه نمیتونم از ایشون سوال بپرسم که برای آینده این رابطه چی مد نظرته یا میخوای چی کار کنی؟
شما چرا نفهمیدم نمیتونید بپرسید؟ یعنی
نمیتونم بپرسم که پلن تو یا برنامه تو برای این رابطه چیه؟
چرا نمیتونی
نمیدونم، احساس میکنم اگر که این سوالو بپرسم یه جوری نشونه ضعف منه یا یه جوری مثلا خودم رو کوچیک کرد.
ضعف شماست؟ یه کسی برگرده به یه کسی بگه من یک تو رو دوست دارم، دو میخوام با تو زندگی کنم، نشانه ضعفه؟ این نشانه قدرته؟ آخه این اصلا این حرفا یعنی چی؟ بعدم نمیتونم واسه برای اون پسر چرا لال شده؟
ایشون اصلا راجب این که این رابطه چون
شما چرا میخوری خودتون تو دنیای هم؟ صبر کنید، شما چه مدتی در ایران با هم آشنا بودید؟
ما زمانی که دانشجو بودیم 4 سال، ولی با هم رابطه دوستی نداشتیم.
خب 4 سال هم کلاسی بودید؟
هم کلاسی بودیم. بعد
خب بعدش چی شد؟
بعدش که خب ایشون اصلا از ایران رفتن، ما اصلا هیچ رابطه ای نداشتیم.
بنابراین شما در زمانی که ایشون در ایران بودند با هم رابطه ای نداشتید؟ 4 سال فقط هم کلاسی بودیم.
نه، دور هم دیگر رو میشناختیم.
اصلا شناختی که مهم نیست، رابطه، من راجع به رابطه صحبت کردم. رابطه ای نداشتید. خب ایشون که رفتن خارج، رفت چی شد؟
ایشون که رفتن یه گروه تلگرامی درست شد. اون گروه تلگرامی حالا بچهای دیگه اون دانشگاه هم بودن، ایشون به من ابراز علاقه کردن و ما یه مدتی رو حالا با هم گفتگو کردیم و 6 ماه بعد با هم قرار گذاشتیم که همدیگر رو ببینیم و من رفتم و ایشون هم اومد و همدیگر رو برای مدت 10 روز توی اون سفر دیدیم.
خب به کجا رسیدی؟
اونجا خب برای آشنایی و حالا خب تو میگم اصلا اینجا خیلی با هم رابطه نداشتیم، خوب بود به نظر من، همه چیز خوب بود.
عزیزم در قرن 21 دو تا پسر و دختر تو این سن و سال پا میشن دور از چشم همه، میرن توی کشوری همدیگه رو میبینن، توی یه جا با هم زندگی میکنن، نمیگن میخوایم چی کار بکنیم؟ شما دو تا دیوونه اید یا اشکالات روانی دیگری دارید؟ خیلی جالب همیست که الان بره تو رستوران و الان میگن چرا اینجا تشوری بگی؟ والا ما آمده بودیم صندلی بود نشستیم. چرا خودتون رو زدید به خور و چله بازی؟ برام چند روزه به هم نزدیک شدید از نظر فیزیکی و جنسی؟
خب من اصلا قبل از ایشون رابطه جنسی نداشتم و خب اونجا اولین رابطه بود که اصلا من برقرار کردم و خب مرابطه.
شما من بگید چه معنی داره؟ چرا خودتون رو میزنید به نفهمی عزیز؟ شما 20 تا پسر رو 20 تا دختر رو قطار کنید، هرچی تو هر سنی بگی که یه پسر و دختری رفتن اینجا همدیگه رو دیدن، دختری که هیچ‌وقت رابطه جنسی نشده با کسی رابطه جنسی برقرار کرده، مدتی است با هم در ارتباط هستن، شما چی فکر می‌کنید؟ میگن باید روشن باشه که بخوان چیکار کنن. چطور ممکنه ما درباره برنامه آینده حرفی نزده باشیم؟ چطور ممکنه نگیم به هم علاقمندیم یا نیستیم؟ کسی دیگه برامون معنی داره یا نه؟ او از کجا بدونه شما الان در ایران با کسی نیستید؟ شما از کجا می‌دونید که او در هر جا که هست با کسی نیست یا کسانی نیست؟
خب من که توی این تایمی که با ایشون رابطه داشتم که اصلا با کسی دیگه رابطه نداشتم اینجایی که هستم، ایشون هم به من میگه که من هیچ رابطه عاطفی و احساسی با کسی ندارم و فقط
جنسی
و
نمیدونم. آخه عزیز من، شما چرا خودتون رو بذارید به نفهمی و نمیدونم؟ جالبه ها، آدم بره مهمونی بعد بگم بفرم سر میز شام، بگه شام چی؟ بگن شام یه مقدار.
بله من دقیقاً اصلا این مشکل، من احساس میکنم که این مشکل شخصیتی منه.
اصلا مشکل شخصیتی شما نیست، مشکل شخصیتی ایشون هم هست. ایشون باید بدونه یه دختری رو تو ایران نگه داشته برای همه مدت برای چی؟ اگر مردده، اگر نمیدونه، اگر شناخت کمه، اگر عیب و ایرادیه، اگر جنبه مثبت و خوبی داره. من اصلا تعجب میکنم عزیز که شما اصلا مثل این گفتم یه جوری خودتون زدید به اینکه کی بود کی بود من نبودم. بنابراین مشخص و معین حرفتون این است که من این مدت اینجا بودم و میخوام دقیقا بدونم تو نظرت راجع به من چیه، برنامه در جهت دوستیمون و رابطمون چیه. به همین سادگی، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. بله، یه مردی تمام غرورش میدونی چیه که یه زن اینقدر منو میخواد که یقه منو گرفته گفته مردک با من ازدواج میکنه یا نه برم میکشمه. این مثلا عیب شما؟
شاید به نظر من
تو نظر به درد نمیخوره، نظر تو نظر نیست، نظر تو یه حرف بیخوده که غیر واقعیت. به نظر من اصلا آدم وقتی میره رستوران قرارش در رستوران اینه که رو صندلی بشه پاشو دراز کنه بعد بیاد تو خیابون اونجا لب جوب بشینه یه ساندویچ تو جیبش در بیاره بخوره. خب این نظر شماست درباره لب جوم خیابون و رستوران. من چیکار کنم؟ من قرار گوش به حرفای پرت و پرای تو بدم. درسته ساعت 3 و نیم بعد از شب از ایران زنگ می‌زدی، ولی نه دیگه قد پرت و پرای.
من آخر زمانای دیگه خیلی گرفتم دیگه، امشب واقعا خوشم.
من که نمیگم چرا عزیز من، من که نمیگم ببین تو واقعا حالت خوب. این اول قصه رستورانت ها باورم کن، از خنده داری دختر من که میگفتم تو ای و ایران داری، گفتم معلومه که دختری هستی که به سرت زدی. حالا رشته تحصیلی چیه؟ نگو روانشناسی که دیگه.
نه من فوق لیسانس مهندسی فنی خوندم. و
ایشون چی خونده؟
ایشون 4 سال اول رو با من هم رشته بودن، ولی بعد از اون 2 سال حقوق خوندن.
کجا حقوق خونده؟ تو ایران؟
بله ایران دیگه، فوق لیسانس رو با من نه.
خب برای رفتی خارج چه کار میکنه؟
ایشون توی شرکت داروسازی کار میکردن تا قبل از کرونا. بعد از کرونا که این اتفاق افتاد، یه مدتی هستش که کار نمی‌کنه.
نصب کنی یه پسری یه رشته خونده صنایع، بعد رفته 2 سال حقوق خونده فوق لیسانس، که من نمیدونم کسی که لیسانس نداره به این راحتی میتونه، بعد با فوق لیسانس حقوق رفته اروپا اونجا داره کار میکنه؟
بله گفتن اون شرکتی که حالا کار میکنم از طریق یکی از اقوامو معرفی شد.
مثلا اونا مهم نیست عزیز من. مثلا من برگردم بگم من بچه 10 ساله دارم، 7 ساله دارم، چون دوستی دارم مغازه داره، فرستادمش دارم مغازه، مدرسه نمیره. من میگم این آقا پاشه رفت اروپا که چیکار کنه؟ بره اونجا کار بکنه. بعد از مدرک لیسانس در یه رشته، فوق لیسانس در یه رشته، رفته در اروپا 4 سال اونجا کار میکنه. یاران بیکاره. مثلا باور نمیکنم ایشون رو و شما رو. تو آدمی که اصلا گم و گیج هستید، افتادید به هم. پدر مادر شما به شما نمیگن این چه رابطه ایست که تو ذهنت درست کردی؟
بله پدرم خب این سال از من میکنن، ولی خب من نتونستم، یعنی من نتونستم از ایشون بپرسم.
باز بکر نتونستم عزیزم تو زندگیت اگر بخوای از این لغت نمیتونم که نمیشه استفاده کرد. من به تو بگم حرف بزن بگی نمیتونم، بگم سر تو کچ کنم نمیتونم، خب اون که بگم نمیخوام. روزی که گفت نمیخوام، بعد مسئولیت شما بپذیری که چرا نمیخوای. بعد وقتی اون نمیتونه مثل بگم قد تو بلند کن 2 سانتی متر،
شاید دلیلش آیده شد نیست. من یه ترسی دارم از این که از ایشون بپرسم و یه جواب نبشم.
بسیار عالی. خب دیگونه آدم تو زندگیش همینجوری منتظر بمونه در حالی که چون وحشت داره جواب نبشه بمونه پوسیده بشه، مچاله بشه، پیر بشه بره؟ وای والا مردم هنوز همدیگر نشناختن، بعد از چند دقیقه از هم تعریف بکنن، ابراز بکنن که از تو خوشم اومد و میخوام با تو یه چیزی بسازم. شما بعد از 4 سال هنوز عمرش بهش حرف نزد، چون نگرانی تو اینه که بهش بگید که من میخوای چیکار کنیم، بگید هیچ چی، ما هم جوری دوستیم، تو برو دنبال زندگی منم، خلاص میشی، آزاد میشی، تو میخوای دنبال این آدم را بیافتی. خب حالا نشون بده یه خورده چلیه دیگه هم داری. من تو زندگیم یه کسی نخواد با من باشه، نخواد با من ازدواج کنه، اونم یه دختر، همینجوری من بمونم که چی بشه؟ برای کتاب بنویسی؟ عزیز با تو بذارو دنیای واقعیت، آدم ها باید بدونن کجا هستن، کجا میخوان برن. بس که تو من بگیر دوستم منو دعوت کرده ولی نگفته کی، نگفته کجا. خب حالا من میرم ببینم، شاید امشب بوده، میرم یه جایی شاید اونجا بود. ای بابا مشخص و معین شما ظرف همین فردا باید صحبت میکنی، خواستم ببینم که من و تو رابطمون، دوستیمون، تو کجایی، من کجایم، آینده چیه، برنامه چیه، هر چی میخوای بگو. اگرم به تو گفت که هیچی یا یه چیزی گفت که تو نپذیرفتی، نپسندیدی، خداحافظ، خلاص میشی. ولی تو میتونی میتونی معطل بمونی.
حرف شما کاملا
صحیح. حالا اشکالی من میدونی با تو چیه؟ تمام این حرفای صحیح من خودم میدونی.
بله.
پس دیگه چی میگی؟
فقط میگم من یه
ترس چیه عزیزم؟ واقعیت ترسه؟ واقعیته. من میخوام بدونم،
شاید فکر میکنم که چون به ایشون علاقه مندم و حالا چون به ایشون با ایشون رابطه داشتم، من نمیتونم به آدم دیگه علاقه من باشم و فرصت
اینم بی خودیه ساختی. بله اشتباه کردی حتما، ولی معناش این نیست که نمیتونم باشم. عزیز نسازید، عزیز یه دنیایی داریم که واقعیتی داره و این واقعیت به من میگه پرنده پرواز میکنه، ساختمون پرواز نمیکنه. من نمیتونم بیام بگم نه حالا چون ساختمون پرید، یا میگن شاید خرم پرید چون خره دیگه ممکنه بپره. نکن قربونه، همه اونایی که میدونی رو وارد صحنه کن. 1 سال داری و سوال بسیار مهمه که تکلیف روشن بشه که این آدم در ارتباط با تو کجا ایستاده. اصلا نمیخوام وارد جزئیات بشم که تو چیه اینو دوست داری، ولی خود اینم کار ما رو به کتککاری یا دعوا میکشونه، ولی اون داره بکنه. شما باید این رو بپرسید، تکلیف خودت رو روشن کنید.
البته آقای دکتر اگر که بخوام به طور غیر مستقیم بگم، ایشون یک بار توی صحبتایی که با هم تلفنی میکردیم برگشتن گفتن که من میدونم که تا 5 سال آینده حداقل اصلا هیچ برنامه برای ازدواج و اینها ندارم.
کسی راجعه برنامه ازدواج حرف نزده عزیزم. اما در خود این حرفا بیمنید برم خواهی یه جوری نگو مثل اینکه خداوند تبارک و تعالی حیات نازل فرمودن. اگر این حرفش این است که دکتر برو دنبال کارت، من اینجا همین الان یک کسی دیگه تو اون اتاق یا یه ساعت قبل با یک کسی هم خوابه شدم، تو باز هنوز گرفتی نشستی که بیانات فرمودن. نکن عزیز، نکن. ما تو دنیایی هستیم که لذت رو به تأخیر میاندازیم و به استقبال ضرر و خطر میریم. من اگر صبح بلند شم و باید 20 تا کار انجام بدم، دوتاشو دوست ندارم، اذیتم میکنه، حتما شماره 1 و 2 اون دوتاست. خودم رو خلاص میکنم، میرم سراغ اون 18 تای بعدی، هرچی هم باید بشه بشه. تمام مشکلات ما از عدم توجه ماست به واقعیت، تمام دردهای ما به خاطر اینکه واقعیت رو نادیده میگیریم. تنها راه حل مسائل و مشکلات ما واقعیت. اگر با من آشنایی، 23 سال رو خط رادیو تلویزیونم به یک دلیل، یک، فقط واقعیت. چی هست؟ چی؟ رابطه شما چی؟ آنچه که حس میکنید، احساس میکنید یا به هم میگید. راست و دروغش هم مهم نیست، حداقل میدونید چی به تو گفته تا تو بیای بگیری بشینی. من فقط یادم رفت تو 31 سالت یا 35 سالته؟
35.
واقعا خودیدی تو میخوایی 5 سال دیگه صبر کن تا انشاءالله بینیم که میشه. شما همین فردا الان شب میخوابید، فردا صبح بلند میشید، این تلفن رو میکنید. لطفا تکلیف رو روشن کن از واقعیت که اصلا آخه ترسی ندارم، چیزی رو از دست نمیدی بابا جون. پس که تلفن تام قطع شد، حالا تلفنم از دست تو عصبانی شد، منم که عصبانی هستم. به هر حال من حرفامو زدم، احتیاجی به گفتگوی بیشتر نداریم. امیدوارم سوالتون حتما مطرح کنی و جواب هر چه خیر و صلاحت هست رو بشنوی و واقعیت رو، نه بازی و هر چیز دیگه. شنگارش من بعد از چند پیام بابا باش.
الو
بفرمید.
الو سلام. خوب هستی؟ مرسی. من توی 1 سالم هستش از آمریکا تمام. 22 سالم که بود اومدم آمریکا از ایران و فرزند دوم هستم و یه خواهر دارم که 4 سال ازم بزرگتره. مشکلی که دارم و دلیل اصلی که زنگ می‌زنم این هست.
بعد بگی چی خوندید؟ اول بگی چی خوندید ازش؟
مهندس هستم، مهندس شیمی.
با کار می‌کنی درسته؟
بله، بله.
آیا با خواهرتون اومدید، با پدر مادر اومدید یا تنها اومدید؟
تنها اومدم، تنها اومدم.
اوکی عزیز. خب
مشکل اصلی که هست من دارم و این رو متوجه شدم حداقل از 22 سالگی تا الان، رابطه هایی هستش که انتخاب میکنم، آدمایی که انتخاب میکنم که باشون وارد رابطه بشم و سه تا رابطه آخری، یعنی سه رابطه اصلی که داشتم از 22 سالگی تا الان، همشون متوجه شدم که یک پترن هست و همشون هم کسایی هستن که تفاوت سنی زیادی با من دارن و متاسفانه یا خوشبختانه همیشه دوست داشتم بالامایی وارد رابطه بشم که از من خیلی بزرگترن.
که چی بشه؟ و... نه صبر کنید. یه زمانی هست که یه زمانی هست که من میخوام رابطه داشته باشم، یه زمانی هست که من رابطه ای منجر به ازدواج داشته باشم. شما بخواد در مسیر ازدواج با آدمایی میرید که سن بالایی دارن یا فقط چون دوست دارید رابطه با آدمای بزرگسال یا بعضی جوان دوست دارن انجام بدید؟ اینا رو روشن این سه تا رابطه به نیت احتمالاً اوکی. خب اینا فاصله سنی شون، فاصله سنی شون باشه چقدر بوده؟
درسته. اولی که خب یعنی خیلی، من 22 سالم بود و ایشون 55 سالشون و واقعا انقدر که خودم میدونستم اشتباهه، خودم اصلا
من کاری به اشتباه ندارم. چرا فکر کنید یه همچین کسی به نصب کنید صاحب کنید همین آدم رو؟ کاری با خود ایشون من ندارم. چرا فکر کردید یه آدمی با همچین فاصله سنی 33 سال از شما بزرگتره به درد ازدواج میخوره که دو نفر قراره با هم باشن، فرزندانی داشته باشن، تا آخر کنار هم باشن و بتونن زندگی داشته باشن؟
بعد
فایده اینا. نه موافقت عزیز من کذر صاحب کن. چرا همینجوری تکرار کردی؟ بلکه نخواستی با اینا روبرو شی. فایده ی آدم بزرگسال چیه؟ چرا اون بهتره؟ چرا اونو ترجیح میدی با یه جوان 30 ساله وقتی 22 ساله تا بری سراغ یه آدم 55 ساله؟ چی داره اون آدم؟
برای خودم همیشه احساس کردم که آدمایی که جا افتاده ترن یا مثلا خودم دارم میخوام بفهمم که چرا این کارو میکنم. مثلا وقتی که مادرم بچگیامو بگردم همیشه دوستام از خودم بزرگتر بودن، با بچه‌ها رفتم مدرسه که یه سال ازم بزرگتر بودن، دانشگاه که رفتم هم خونام کازینام همه ازم بزرگتر بودن و همش همه بهم گفتن که چقدر بزرگتر از سنت میفهمی.
نه شلوغش نکن، شلوغ عزیز من، شلوغش نکن. شما با اونایی که بزرگتر بودن بودن، ولی 2 سال بزرگتر بودن، 4 سال بزرگتر بودن، برای تو رابطه ازدواج نبوده. مثل آدم میره با بچه های همسن و سالش، ولی تو که به 8 سال دیگه نمیره بسر کلاس دانشگاه بشی. نه شروع نکنه زم، ما وقت داریم، همینجوری اظهار عقیده و نظر نکن. به من گفتی که فاصله سنی با خواهر چند ساله؟
4 سال.
شما فرزند دوم بودی درسته؟
بله.
خب اگه میخوای بدونی آسیب چیه، آسیب اینه که تو به جای که ایدنتیفیکیشن همانندسازی رو با مادرت انجام بدی با پدرت انجام دادی، به واقع این کسایی رو ناآگاه به سمتشون کشیده و کشانده میشی که همسن و سال پدرت هم. به همین سادگی. بلکه این همون چیزیست باید بگیم عقده الکترا، مثلا نام داره. یعنی روزی که یه دختری که قراره برای سلامتیش با مادرش هماهنگ بشه، اونم برمیگرده به رفتار مادر و پدر و شرایطی در زندگیشون هست، تو این کارو نکردی. بنابراین در ذهن تو اون چیزی که اسمش رابطه هست و احساس لذت و امنیت و آرامش میکنی باهاش، یه مرحله جا افتادگیش فایده شه. جا افتاده خب چه کار داره؟ وقتی میخوای بری بیرون نمیخواد بیاد بیرون نشسته تو رخت خواب افتاده. یعنی اونا معنی نداره، ریشه های مسئله رو میدونیم، ولی من فقط خواستم ذهنیت تو رو بخونم، چون ما هیچ کاری رو که اونم یه دختر باهوشی با توانایی تو کمیجوری به ذهنش نمیاد موضوعا بگم مثلا چرا این کفش رو انتخاب کردی، 4 شماره از مال تو بزرگتره، بگی نمیدونم. خب دلیل داره. حالا به من بگو چی مرد سال خورده داره؟ پختگی یعنی چی؟ پختگی یعنی پخته شده و این غذاست و این بقیه خامند. همون آدم در 30 سالگی به درد نمیخوره، 55 به درد میخوره. خب به من بگو تو چه چیزی در یه مرد بزرگسال میبینی؟
یه چیزی پیش میاد، مثلا حالا اون رابطه اول که خب خودم میدونستم که انقدر اشتباس و تموم شد، مال 5 سال 6 سال پیش بود. 2 سال پیش از طریق یکی از دوستان با کسی آشنا شدم که 13 سال از من بزرگتر بودن، که حالا قبلا ازدواج کرده بودم و یه بچه داشتن. اون خیلی مشکل زیادی بود و اون رابطه هم تموم شد و همش یهو مثلا دوباره 1 سال گذشت، با یکی از مهمونی با یکی از دوستان دوباره با یه آقای آشنا شدم که من 30 سالمشون 51 سالشونه و یهو نمیدونم چرا باز خودم رو دوباره میدازم توی یه دامی که میدونم
نمیدونیم چرا. ازم تو نمیدونی، ازم تو نمیدونی، حتما میدونی. بیا از تو یه سوال کنم. یک، تو خانواده تو و دوستان اطرافیان تو درباره ظاهر و زیبایی تو و خواهرت چی میگفتن؟ کدام بهترید؟ کدام برترید؟ کدام چی دارید؟ یکی چی داره؟ چی شنیدی؟
هر دو از نظر ظاهر زیبایی تعریف میکردن، هر دو با یک اندازه.
ببین حالا کی بیشتر تعریف میشون؟ او یا تو؟
خب من چون بچه خب کوچیک‌تر بودم بیشتر تو توجه بودم، به خاطر شخصیتم میبره پرسر و صدا تر بود، بیشتر تو چشم متوجه فامیل و خانواده بودم. خب خواهرم یه مدل دیگه تو شخصش با من فرق میکنه، خیلی آرومتر و ما از نظر ظاهری خیلی شبیه به همین یافته همون.
خب اون چه کار کرده؟ اون ازدواج کرده نکرده چه کرده؟
خواهرم با دوست پسرش با هم هستن، حالا نزدیک ازدواج هستن ولی با دوست پسرش با هم زندگی.
کجا؟ در ایران یا
کانادا هستن؟ کانادا هستن.
برای خواهر شما چه مدلی است کانادا هست؟
خواهرم 3 سال.
و اون آقا ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستم.
فاصله سنی شما چقدر؟
از خواهرم 3 سال کوچیک‌تر هستم.
یا حالا میشه یه چیزایی بود باز فهمید. حالا شما خودتون نگاه و نظرتون در کوچکی درباره ظاهرتون، زیباییتون، تواناییاتون چی بود؟ فکر میکردید خیلی خوبید، خوبید، متوسطید، بدید، خبری نیستید؟ چه نظری به شما خودت؟
خیلی اعتماد به نفس خوبی نداشتم، با توجه به اینکه الان که برمیگردم و نگاه میکنم میبینم خیلی کوالیتی های خوبی داشتم ولی اون موقع به نظر خودم نمیومده و نمیشناختم.
پس بنابراین من یه راهی دارم، من اگر برم سراغ آدمی که از من 20 سال بزرگتره حتما از او برتری دارم، بنابراین ترکم نمیکنه، بنابراین شما به دنبال امنیتید، پختگی نداره. شما حرفتون این است که یه مردی تو اون سن و سال اگر منو خواست، یک اولا میمونه، دو خیانت نمیکنه، سه اگر رفت خب بدرک من که از اولم نمیخواستمش. بنابراین شما فقط برای حمایت از خودتون که آسیب نبینید به این نتیجه رسید، ضمن با پدرم آیدنتیفای کردید، ترکیب این دو تاست. یعنی درست مثل اینکه به این پاتون یه سنگ خورده که میشرید، اون یه پاتونم از پله افتاده شکسته. به دو دلیل مختلفه، بنابراین شما اصلا راحت نمیتونید راه برید. چراییشو میدونیم عزیز، شما قرار اینا رو حل کنید تو زندگیتون. پیدام مسائلی از این، چون شما دو تا تصمیم که بیشتر تو زندگیتون ندارید، یکی درس و کارتونه، یکی ازدواجتونه. هر کدومش هم که خراب بشه دومی هم خراب میکنه. دختر باهوش و توانایی هستید، هیچ دلیلی نداره که بازیچه این بشید و بگید که من به سمت این آدما کشیده و کشانده میشم. نه، قرار نیست کشیده بشید. مثل اینه که شما متوجه بشید این آقا زن داره. بچه کشیده بشید، میتونید جلو خودتون رو بگیرید. بنابراین یه آدمی در حوزه سنی شماست که میتونه مناسب شما باشه. و بعدم نگرانیاتون مربوط به اینکه یک مرد خیانتکاره، چون عقده الکترا اساسش اینه که مرد خیانتکاره. پس بنابراین باید برید سراغ یک کسی که یا افتاده است یا از کار افتاده است، یا اینقدر تو برای امتیاز داری که او ترکت نمی کنی، اگرم کرد باخت اونه پس باز نمی کنی. و از اون گذشته اصلا آدم وقتی قرار نگران یه چیزی باشه، اگر بتونه یه سپر حمایتی پیدا کنه چرا که نه. برای این مسئله رو می شناسیم، اگر شما این رو باش سابقه و تجربه ندارید، من بیش از هزار موردش رو دیدم. بنابراین مسئله روشن از کجا میاد؟ داره این واقعی نیست عزیز، برای که ما تو دنیایی هستیم که زندگی زناشوی امروز یه اتومبیل چهار چرخ هست که هم با چرخ ها اندازه شون یکی باشه هم سرعتشون، بلا گرفتاریست. و بنابراین سراغ یک کسی رفتن با یه همچین فاصله سنی، بعدن شما در یه سنی که تازه زمینه آزادی و رشدتون هست که خانم ها معمولا در سنی بین 30 تا 40 یا کمی بعد از اون پیدا میکن، حالا اون یه آدم مسن نیست که باید ببرتش بیمارستان. بابا چه کنیم؟ که چه حساب
درسته، کاملا هم تو درسته. الان من در رابطه‌ای که الان 5 ماه شروع کردم، از من 20 سال بزرگتر هستن، قبلا ازدواج یا بچه ندارن و نکردن و آمریکایی هستن. از نظر ظاهر حالا چون ورزشکار هستن و همه اینا سالم و خوبه و همه چی الان میدونم خوبه، ولی مطمئنم 10 سال دیگه عوض میشه و اینجوری نخواهد بود و ایشون آماده اینن که ازدواج کنن و بچه داشته باشن و میخوان اینو با من شروع کنن و من اصلا
بی خود کردن در سن 51 سالگی اومدن. ایشون تو بار کجا بوده؟ ببین عزیز، شما او تو یه متفاوتی، اونم متفاوته. حالا دو تا متفاوت به دلیل اینکه دورورشون کسی شبیهشون نیست فکر کنن به هم میخورن و به درد هم میخورن، یه جایی هم اپوزیت اترک اند اتک. من تو اومدی اصلا مسئله جور دیگه حل کردی، اونم به سراغ آمریکایی. ولی تو هرگز فکر کردی که با این آدم اصلا بری نزدیکی، دو سال بعد ازدواج کنی، بچه تو هنوز تو دبیرستان اون 70 سالشه، حالا چی؟ درسته یعنی چی؟ پس برای چی شروع کرد؟
کاملا درسته. من اصلا خودم انقدر که ناراحت هم میگم نکنه من ناراحت بیام بیرون دوباره برم با یه آدم هفت تا بود از به خودم دیگه انتخابای خودم دیگه اطمینان ندارم.
ببین عزیز دل، دست از این مسخره بازی بردار. مثل اینکه من به تو بگم من از این خونه بیام بیرون، ممکنه برم تو خونه پروی سرم بزنم به دیوار، به سنگ، به در اونها اینقدر محکم که بشکنه. خب من میذارم کار نمیکنم. خب نکن، انگار یه نیروی تو رو میبرم میندازه اونجا. چرا از خودت سلب مسئولیت میکنی عزیز؟ گفتم تو برسی به یه آقای خوشت بیاد ولی زن داره، خب میره دنبال کاره. خب این آدمی هم که سنش از تو بیشتر از 10 ساله چه فرقی میکنه با زن داره؟ خدافظ خدافظ. برای اصلا مرد چیز پخته مخته نیست عزیز، وامونده هست پخته نیست. از که تا حالا آدم ها خیلی خوشحال میشن سنمون بره بالا ما پخته بشیم، تا حالا شنیدی؟ سوخته میشن ولی پخته نمیشن. برای لطفا با یه خانم روانشناس کنه کار کن. دوم این مسئله خیلی روشنه. تو اگر فرض کنم من در شهر لس آنجلس یا بیورلی هیلز خونه که نمیرم تو توکیو بگیرم بگم میارزه خیلی خونه خوبیه، من هم اونجوری زندگی کنم، اونجوری زندگی کنم. شما هم خانم عزیز هر کسی که سنش اونور 10 ساله نزدیکش نمیشید. تموم شد.
درسته.
ما مشکل ما هاشون نترسید از خودتون، خیلی آدم وحشتناکی نیستی که تو
درسته. من واقعا رابطه قبلیمو نکه به حرفای شما گوش کردم، باعث شد که بتونم تموم کنم و نکه اینا رو به پارتنرم گفتم، یعنی یه کاری کردم که اون آگاه کردم و اون آخر رابطه رو با هم تموم کرد.
ولی خود جرأت نداری دیگه. ولی این آقای آمریکایی هم بس منو نمیفهمه. برو دنبال کارت. تمومش کن دختر. میخوای بازی در نیاد. بعدم نگو من میترسم که دو مرتبه هم گفتم. مثلا باور نمیکنم به خدا. من همیشه میگن توی دنیا میگن یه جای میخ یه مثلا تیغی با لبه تیزش گذاشتن. یه دادم اینو دک پاشو میخورم. بعد فردا میرم باز میذارم. بعد پس فردا میذارم. از نظر علمی متأسفانه شدنیه. برای که ما مواظب خودمون نیستیم. برای که ما رفتار درست رو نداریم، برای که ما خودمون رو دوست نداریم، برای که خودمون اعتماد و اون حرمت نفسی که گفتیم نداریم، برای که فکر کنیم بی‌ارزشیم. بنابراین اگر کسی ما رو خواست موقتی است، همینقدر که فهمید ما رو ول می‌کنه میره. ولی کار که کرد. بنابراین شما حق ندارید با هیچ کسی که 10 سال 8 سال سنش 10 سال بعد یه ذره تخفیف می‌خوام بدم، همینقدر که 10 سال و یک روز حق ندارید. بنابراین یه شوهر خوب پیدا کن، دختر خوب باهوشی هستی، مطمئنم از ظاهر و زیبایی و همه چیزم مواظب و مراقب خود هستی، با ایرادی هم نداری. چرا زندگی خوبی نداشته باشه، ولی به هر حال خوشحالم باهات صحبت کردم.
مرسی ممنون. من فقط یک سوال سریع می‌خواستم بپرسم. من بعد از اینکه با شما تلفنم تموم بشه، من یک کمی کسی هست که راهنمایی می‌کنه. من روانشناس خانم ایرانی تو کالیفرنیا، حالا تو آمریکا یکم سخت.
شما به دفتر رادیو زنگ بزنید، شماره رو میدم خدمتتون، به دفتر رادیو زنگ بزنید کمکتون می‌کنن. همون 310 441، شما اینو همین که الان زنگ زدید 310 441، ولی چهار شماره آخرش هست 5111.
خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم. منم
خیلی خوشحال
شدم. سلام آقایان، جناب پلیس.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون. جناب پلیس، من دو فرزند پسر دارم. در ارتباط با، در واقع از دو تا مادر هستن. در ارتباط با فرزند کوچیکم 3 سال 8 ماهه باهاتون تماس میگیرم.
نه، یه کمی زندگی رو به من بفرمایید، ماجرای ازدواج شما و بچه ها چی هست؟
بله، من 48 ساله هستم دکتر. ازدواج هم 20 سال طول کشید. از اون ازدواج یک پسر 22 ساله دارم و حدود، در واقع بعد از جدایی حدود 5 سال و اندی پیش با خانمی آشنا شدم که این خانم هم از یه رابطه 16-17 ساله آمده بود بیرون با شوهر کانادایی. دو فرزند داشت از اون ارتباط، یک دختر که در حال حاضر 18 ساله است و یک پسر که در حال حاضر 6 ساله است. رابطه ما خیلی سریع تمام شد به خاطر حاملگی و اختلاف نظری که در این زمینه داشتیم. تا این داستان به طول انجامید، تا موارد دادگاهیش طی شد و من واسه اولین بار فرزند پسرم رو یک سال و چند ماه پیش دیدم.
یعنی چه؟ چرا؟ من نفهمیدم. شما بذار من بفهممتون، مطمئن بشم. شما بعد از جدایی از همسرتون با یه خانم ایرانی باز دوباره که دو تا فرزنداش آشنا شدید و بعد از اون رابطه یه فرزندی آوردید.
بله، ایشون حامل شدن. بله.
خیلی خب، نه متوجه. بله، چطور شما بچه رو ندیدید؟
در واقع ایشون یک یا دو ماهه حامله بودن. من موافق به نگه داشتن این حاملگی نبودم و این خانم بود. سر این موضوع به اختلاف برخوردیم و رابطه ما قطع شد، تا اینکه در واقع من به دادگاه خواسته شدم و این داستان مصادف بود با زمان کرونا. روال دادگاهی هم یک مقداری طولانی تر شد، تا اینکه من تونستم از طریق دادگاه حق دیدار فرزندم رو گرفتم که این داستان حدود یک سال و نیم پیش اتفاق افتاد.
خب درست، ولی شکایت رو خانم کرده بود خاطر اینکه شما چون بچه رو نخواستید بعدم کاری به کارش نداشتید، ایشون برای گرفتن کمک احتمالاً مالی شما رو به دادگاه بردن، درسته؟
بله، ایشون در واقع واسه چایلد سپورت من رو بردن دادگاه.
آره، شما رفت نه متوجهم. آره، وقتی شما چایلد سپورت شد، شما خیلی خوب چایلد سپورت رو دادگاه مشخص میکنه من باید بدم با توجه به درآمد هر دو تون، ولی خب شما به عنوان پدر حق دیدار رو پیدا میکنید. خب
بله بله.
خب الان چه خبر است؟
در واقع یک سال و نیم پیش این دیدار ما شروع شد و با این خانم هم مجددا ما وارد رابطه شدیم هر دو. نیتمون هم تشکیل یه زندگی مشترک با هم بود، متاسفانه ورک آوت نکرد. از طرفی در این یک سال و چند ماه رابطه بین من و پسرم پیش اومد، ارتباط نزدیکی پیش اومد. مشکلی که من در حال حاضر دارم این است که این خانم ویلکام نیست به ارتباط من با پسرم، در حالتی که با خود ایشون در ارتباط نباشم و ما در یک زندگی مشترک به اتفاق دو فرزند دیگر این خانم نباشیم.
یعنی ایشون میخوان قوانین دیگری هم برای بقیه مردم جهان وضع کنن. شما یه پدری هستید با یه حقوقی که بر اساس شرایطتون، امکاناتتون، اگر با هم توافق کنید که چه بهتر، اگر نکنید دادگاه حکمی رو صادر میکنه و درخواست و تمنای ایشون هم به جایی نمیرسه اگر شما نمیخواید با هم زندگی کنید.
بله دقیقا همین هست و من در همین ارتباط با شما زنگ زدم که ببینم مصلحت واسه فرزند من چی هست، به خاطر اینکه درست است که دادگاه این حق رو به من خواهد داد، ولی از لحاظ در واقع اقداماتی که این خانم انجام میده سعی خواهد کرد دردسرهای زیادی رو واسه من درست کنه و در این محیط پر از تنش نمیدونم صلاح
برای. خب حالا نه، چرا میخواد چنین چه کسی فکر کنه که از یه مردی یه پسری داره، بعدم این مرد موافقت میکنه که این پسر بیشتر با او باشه، یه ملاقات هفته یک دفعه رو داشته باشه، یه مقدارم کمک هزینه به اون خانم بده، چرا ایشون نمیخواد با این کنار بیاد؟
در واقع موارد متعددی رو مطرح میکنه این خانم، بیشترش به نظر من بیشتر از اونی که دلیل باشه بحث کینه توزی هست ولی داخل مواردی که میگه دو موردش تو که به نظرم تا حدی میکسنس میکنه عرض میکنم خدمتتون. یکی از این دو مورد این است که میگه زمانی که من در ارتباط با پسرم و همینطور پسر این خانم بودم در طول این یک سال، رابطه نابرابری ایجاد میشد و این خانم معتقد بود که پسر 6 سالش از اون رابطه دیگر لطمه خواهد. به همین خاطر دوست داشت اصلا رابطه من با این دو فرزند قطع باشه و این دو فرزند در یک شرایط برابر بزرگ بشه. ظاهرا این دو
نه فرزند معنی نداره از آخه ایشون که نمیتونه فقط به صرف اینکه شما دوتا رفتارتون بد و غلطه و اون بچه آسیب میبینه که اگر اجتناب ناپذیره به خاطر فاصله سنی و تعداد، همه برادر و خواهرها برخی از وقت با هم مسئله دارن، ولی اینکه دلیل نمیشه که بچه از دیدن پدر، پدر از دیدن بچه اگر مایل پدر محروم بشه به خاطر اینکه بچه دیگه رابطه برابر میکنه.
بله موافق فرمایش هستم. مورد دیگری هم که ایشون مطرح میکنه این است که میگه حضور موقت شما در زندگی پسر من که همون یعنی پسر خودم زیاد کمک کننده نیست، بهتره که اصلا شما نباشید.
یا این ایشون هم چه حرفی رو بهمن میزنن، برای اینکه این بچه‌ها احتیاج بعد از شناخت پدر و مادر این ارتباط رو میخوان و الا ده ها آسیب دیگه میبینن. حرفا از نظر واقعیت و علمی نامعقوله. بنابراین این شمایید که گوش به اون حرف نباید بدید. حالا پرسش من از شما اینه که آیا واقعا اینا دلایلشونه یا بهانه هاشونه و همونطور گفتید قصد اینو دارن که شما رو از این طریق دوباره قلاب کنند و به این زندگی برسونن یا بکشونن؟
من فکر میکنم مورد دومی است که شما میفرمایید.
خب بنابراین شما پشت محکم میستید عزیز. فرزند شما گفتی الان چند وقتشه؟ 2 سال 3 سال 8 ماهه چی؟
2 سال 3 سال 8 ماهه است و زمانی که منو دید نمیدونم به چه علت خیلی سریع حقه ما حالا از خودم بگذرم پسرم هم به من وابسته شد. در این 1 سال و چند ماه بیش از 1 ماه اصلا شبانه روز با من بوده و خیلی به سختی از من جدا میشد. یعنی هر وقت ما تو این 1 سال با این خانم و اون فرزند دیگه وقت زیادی گذروندیم، سفر رفتیم، هر فرصت رو سعی کردیم کنار هم باشیم و همیشه پسر من با گریه و مشکلات زیادی از من جدا میخواست بشه.
اون علائم دیگری هم هست. من میگم هر دوی شما همسر سابقتون چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس در یکی از رشته‌های مهندسی ساختمان دارم، در همین زمینه هم فعال هستم. این خانم هم لیسانس در رشته پرستاری دارن و در همین زمینه هم فعال هست.
حالا اگر درآمد شما 100 دلاره درآمد ایشون چقدر؟
100 دلار.
اوکی. حالا به نظر من شما باید پاش بیستید عزیز، برای اینکه به فرزندتون بعدن آسیب می‌خوره. شما نمی‌تونید بعدم بگید مادر تو این بازی‌ها و بهانه رو در میآورد منم رفتم و بنابراین تو بی پدر بزرگ شدی. شما باید پاش بیستید و شما قرار نیست که برید اونجا. شما میتونید هفته 1 دفعه یا هفته 2 دفعه هر چی یا هفته 1 دفعه بچه‌رو بیارید اون، فقط هم پسر خودتون رو برای تو ببرید تو بعدش برش کردونید. حالا فقط بعد برمیگرده به اینکه او با شما چند روز راحته و اگر با اشتیاق میاد که چه بهتر. ناراحتی هم هست برای که شما دو تا بزرگسال دست گلاب دادید دیگه، یعنی کارای کردید که نباید میکردید، نه شناختی داشتید و نه چیزی. ولی پای این موضوع بیسته، چون اینجا مسئله اصلی و اساسی سلامت فرزندتون. علت هم که دادگاه به نفع شما رأی میده به خاطر اینکه مسئله در حقیقت اونچه که صلاح و مصلحت فرزنده به حساب میاد به اون صلاح و مصلحت این که ارتباط قطع نشه.
متوجه هستم دکتر. در این ارتباط و برای رسیدن به این هدف احتمالاً بهایی که من بخوام بدم زیاد هست، به خاطری که این خانم روحیه‌ای داره. مثال میزنم خدمتتون، مثلا با پلیس تماس میگیره و منو متهم میکنه به کار نکرده، ولی نظر شما این است که من فیس کنم
نه حالا آخه ببینید بذارید چیز دیگه به شما بگم. ببینید شما من رفتی دست گلاب دارید، بعد رفتی سراغ یه آدم به حال مسئله دار و چه دست بدون حتی ازدواج حامل شدن و بقیه کار به اونا ندارید. اگر چنینه شما میتونید خودتون رو نمیگم خودتون به حال به دلیل اشتباهاتتون خیلی من اهمیتی نمیدم، ولی برخی از وقت متوجه به سن بچه اگر ولش کنید این بسا تا 6-7 سالگی موضوع شما مطرح نباشه، بعد بتونید اگر او هم یعنی مادرش هم خواست اون موقع به هم نزدیک بشید، خیلی براش نجنگید. چون او راه هم دارید، چون برای بچه من نمیدونی نگرانیم چیه. نگرانیم این است که شما برید از دادگاه با بگیرید. یک، اولا وقتی که میاد با شما یه کمی اصلاش خوش میذاره قبول، ولی وقتی برمیگرده مادرش با یه مقدار حرفا و صحبت ها اذیتش کنه، برای که به نظر میرسه او حاضر بچه رو ناراحت کنه به هزینه آسیب و آزار به شما، و در نتیجه بچه دفعه بعد از اینکه بیاد با شما ای بسا با وجودی که دلش میخواد میترسه. بعدم میدونی آدم ها میتونن بازی در بیارن، میتونن برگردی گریه کنه تو وقتی میره من دلم تنگ میشه اصلا دیگه غذا نمیخورم، بچه دفعه دیگه نمیره دیگه. همین دیگه، این حق بازی ها رو داریم. یعنی ببینید عزیز، من همیشه چی عرض کردم؟ عرض من این بوده که اشکال کار ازدواج اینه که ما میام عزیزترین موجود زندگیمون رو با یک کسی شریک و سهیم میشیم که اون میتونه اون فرزند یا موجود عزیز ما رو نابود کنه، ما هیچ غلطی نتونیم بکنیم. همینی که نمیشه بچه آورد همینجوری بی هوا. بنابراین شما یه گزینه دومی هم دارید، اگر اینقدر پاپی میشه بیاد اینجوری نگاه کنیم. اگر شما بگید اصلا خیر خب باشه، من فعلا چون شما همیشه میتونید دنبال کاستدی بچه برید، الان هم میتونید برید دادگاه کاستدی بگیرید، بعدا با رضایت یا با وکیلتون قبول کنید فعلا مثلا تا 7 سالگی یا 6 سالگی، تا 6 سالگی میاد من نمیام نمیبینمش، بعد از 6 سال دوباره میام مثال، یا فقط ما یه دفعه ببینمش. ببینید چجوری میتونید به توافقی برسید که او رو ببینید بدون که براتون دردسر درست کنه. ولی اگر نشود به من بگید میترسم به بچه‌م آسیب بزنه، من میتونم بگم ازش شما فعلا تا 6 7 سالگی بگذرید.
درسته.
ولی ببینید الان میتونه بازی در بیاره، ببینید الان میتونه بازی در بیاره سرتون، حتی بیاد بگه که نمیدونم بچه ناراحته یا نمیخواد بره یا بچه رو زده کار از دستون بده. ولی وقتی 6 7 ساله شد این دروغ رو نمیتونه بگه، چون پلیس و دادگاه متوجه میشن کی راست میگه کی دروغ.
درسته.
بنابراین ببینید چگونه میتونید این میانه فعلا عمل کنید که بچه آسیب کمتری ببینه، شما هم احساس بدی نکنید. ولی متاسفانه انتخاباتون فقط بین بد و بدتر عزیز.
دقیقاً. ولی دکتر من این موضوع رو بخوام در لانگ ترم نگاه کنم، این بحث رو نباید بیش از 6 سالگی فرزندم به تاخیر بندازم، درسته؟
نه، بعد از 7 باید بدون شما میخواهید ببینیدش، چون موقع براش معنی دارید بود و نبود شما. اون موقع بسا به اینجا برسیم با توجه به شرایطی که بهتره ول کنید شاید، ولی به احتمال قوی نه. ولی بالاخره برای که ببینید اولا معلوم نیست شما ازدواج بکنید یا نکنید، بچه دار بشید یا نشید، ایشون داره چی کار میکنه، ایشون بعد از این مدتی که از شما مایوس شد میخواد چه بازی در بیاره، مثلا میگم از نظر روانی ایشون چگونه آدمیه. ببینید اون اطلاعات رو یه روانشناس خوب پیدا کنه بیشتر میتونه، حتما میتونه کمکتون کنه که انتخاب و تصمیم درستی الان بگیرید یا بعدا بگیرید. ولی به هر حال چون مسئله چالت پاستدی اینا یه مسئله است که تا 18 سالگی میتونه ادامه پیدا کنه، نهایی نیست چیزی، همیشه میشه رفت و درخواست تازه کرد. بعد ببینید عملا چی کار میتونید بکنید. بعدم یادتون باشه انتخاباتون بین بد و بدتره، کوشش کنید که آسیب بیشتری به فرزندتون اول و بعدا به خودتون نزنید. امیدوارم از وقتی حلش بر بیاد. متاسفم از آنچه شنیدم، ولی برها چنین است.
دکتر من عرض کنم که کاستدی ندارم، در واقع فقط به من حق دیدار دادن.
نه نه نه، کاستدی هستم. کاستدی وقتی میگن جوین کاستدی، یکی در حقیقت میشه فیزیکال کاستدی، یکی دیگه میشه مثلا ویزیتینگ رایت. اون قواعد و ولش اونها فرقی نمیکنه، کاستدی هر دو داره. اولا شما از نظر فرض کنید که حقوقی یا مواردی مربوط به بیماری بچه اینا جوین کاستدیه، شما که نمیتونید بگید بچه مریض شد بردمش بیمارستان میگن تو به چه حقی بردی. نه نه، نگران این ترما و ترمینولوژی نباشید.
متوجه. ولی حتما ببینم ایشونا، یعنی حالا یا از الان یا از
6 سالگی به بعد
دیگه قطعا.
آره عزیز، فعلا اگر نبینید، اگر جنگ و جدالی میشه، چون من گفتم ویژگی همسر سابقتون رو نمیدونم، ولی میخوام بچه این وسط له بشه، و لطفاً و حتما و لطفاً و حتما سی دی سینگل پرنت من خانواده تک سرپرست 4 ساعته، یه 30-40 تا نکته اونجا دارم، لطفاً و حتما اون رو بشنوید.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر.
خیلی شما خدا نگهدارتون.
سلام.
خیلی خوب.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
الو، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، واقعا خیلی هیجان دارم که بعد از مدت ها این شانس نصیبم شد که بتونم باهاتون گفتگو کنم.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، من از استرالیا تماس میگیرم، 37 سالم هست، همسرم 43 سالشه، ما یه پسر خیلی خوب و دوست داشتنی 19 ماهه داریم که قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاد سیدیو شما رو گوش کردیم، وقت اول دوم مثلا واقعا خیلی برامون مفید بود و تا به امروز جورا چراغ راهمون بوده و خیلی نکاتی که شما گفتین رو رعایت کردیم. همه چی هم خدا شد تا به امروز خیلی خوب بوده، یعنی از نظر خود و خوراکش، خوابش، نظافتش، همه چیش، همه چی با خوشحالی و رضایت انجام میشه و هیچ مشکلی نیستش. تنها مسئله که ما اخیراً باهاش مواجه شدیم این استرابه غریبه که شما همچنین میگین که خب یکی از طرف طبیعی بچه هاست که پسر ما یه مقدار شدید هستش، یعنی تا به امروز خب حتی دوستای نزدیکمون هم موافق نشدن از یه حدی بیشتر بهش نزدیک بشن یا بغلش کنن، که البته ما هیچ وقت هم پوشش نکردیم، هیچ وقت اینجوری بوده که خب تو همه میدونستن دیدم که بخوان حتی تلاش کنه که میدونن.
از کی اینجوری بوده عزیز؟ از کی نمیخواسته کنار؟
از همون اول، حتی که مثلا 7 ماه بوده که دوستام یهو بغلش کرد، سری اومد بغل ما، یعنی هیچ وقت دوست نداشت کسی بغلش کنه. هم حتی همون تایم که فقط متوجه شد، تشخیص داد که آدمایی که
خب ببینید عزیز، نه نه صبر کنید، صبر کنید. استراب غریبه یا استرنجر انگزایتی تقریبا تو بچه ها بین 8 تا 10 ماهگی، ولی اگر به گونه ای اذیت بشن، آسیب ببینن یا به نوعی به جایی برسن که مغز به دلیل کندیشنینگ و شرطی شدن تصمیم بگیره، میتونه ادامه پیدا کنه. حالا پرسش من میدونم نمیتونید جواب بدید، ولی ناچارم بپرسم که در همون 7 8 ماهگی به بعد که این مسئله مطرح شد، چقدر شما رابطه داشتید؟ چقدر یه دی مایل بودن فرزندتون رو بکل کنن یا شما از سر به هر حال آنچه که آداب بچه‌تون رو دادی در حالی که نمیخواست. چی یادتون میاد در اون پارسال؟
هیچ وقت به خاطر اینکه من اینو از قبل میدونستم و شنیده بودم از شما. همیشه وقتی خب ما چون خب خانواده‌ای که ندارم، یه سری دوستای نزدیک بودن که با ما در ارتباط بودن، همشون میدونستن. یعنی ما از یعنی همشون این حالا نه حساسیت ما بهشون گفته بودیم که این مدلیه، مثلا شما
اوکی نکنین بغلش. خب پس اونو بذاریم کنار. خب حالا به من بگید الان که 19 ماهشه با بچهای دیگه در سن و سال خودش چه میکنه؟
آقا دکتر دقیقاً مسئله اصلی که باعث شد من بهتون زنگ بزنم همینه، به خاطر اینکه اصلا نسبت به بچهای هم سن و سالش هم همین حس ترس و استراب و منش میبینم. که البته من میتونم باعث اینم بگم که ما در اصل یک دو تا تجربه بعدی که داشتنی دو تا بچه هم سن و سال خودش، مثلا موقعی که بهتون بگم من 14 ماهش بود 15 ماهش بود بهش نزدیک شدن، یه بار یک بچه هیچ رو محکم از دستش گرفت، یه بار یه بچه زد تو سرش. البته همسان خود یعنی اینقدر محکم و خیلی چیز نازن این ترسیده. من اونو مطمئنم که در اصل تجربه به وجود اومد، چون اولا اینطوری نبوده. بعد از اون بار وقتی من میبرمش که زمین بازی، مثلا خود از سرسره بره بالا، اگه ببینه بچه داره میاد و اونم خود از سرسره بره بالا، خودشو میکشه کنار، یعنی ترجیح میده که دور بشه. یا اگر داره با اسب بازی میکنه، یه بچه بخواد یادش بگیره، اونو رها میکنه و میره. انگار که این استرابی داره که بچهای دیگه میخوان بهش آسیب بزنن. بعد من خب فکر کردم که چرا دیگه مثلا حالا بیشتر ببرمش عادت میکنه. بعد که دیدم که نه این اصلا داره بهتر نمیشه، دیگه استاپ کردم. از اینکه گفتم که پس من اینو نمیبرم جاهای عمومی. حالا الان تقریبا یک ماهی دو ماهی که فقط حالا دو تا بچه هستن که همسن و سال خودشن تقریبا و خیلی آرومن مثل خودش. با اونا تنهایی وقتی که میذارمت خیلی با اونا راحت تر، یعنی حتی اسماشون رو میگه و اگه بهش بگم مثلا میخوام برم اسکی فلانی، مثلا خوشحال میشه لباسشو سری میپوشه. ولی با اونها هم همچنان اگه که اون بچه بخواد بیان اسبودی ازش بگیره رها میکنه، اینجوری نیست.
حالا اون مهم نیست. اونا برخی از اوقات بچه ها ببینید برخی از اوقات بچه ها چیزی که مربوط به خودشون هست رو این خودشون میدونن. یعنی اسباب بازی که من از دست پسر شما بگیرم که دستشو گرفتم. برخی از بچه ها فکر کنن همیشه خارجیه. این ذهنیت برای بچه ها هست که البته ریشش میتونه در خیلی چیزا باشه. یعنی این اون خودتون اذیت نکنید. چون ببین من دنبال این هستم که ما یه مشکل رفتاری با پسر شما داریم یا یه مشکل روانی. بر اساس حرفای شما مشکل روانی نیست، مشکل رفتاریه که نتیجه همون تجربه است. کاری که شما میکنید اولا اون بچه ها اگه قبلا وقت و انرژی رو صرف میکردید مثلا در هفته 4 دفعه هم دیگر میدیدن، حالا باید بکنیدش 7 دفعه، خیلی هم بیشتر، چون اون تجربیات خوب روی تجربیات بد میزه. دوم تو اون مراکز بازی و اینا ببریدش ولی بغلش کنید، مثلا پایین نیاریدش مگر او بخواد. یعنی فرض کنید 10 دقیقه میرید اونجا، 15 دقیقه میرید اونجا، بغل شما یا همسرتونه، بچه‌ها دارن بازی میکنن، شما یه جوری که خیلی خوشحالید و نمیخواید اون بره پایین باشه حرف میزنید. اگه خودش خواست بره میگذارید، خواست برگرده بغلتون برش میگردونید. بگذارید تو اون محیط هم ابتدا بر از دیدن بازی بچه‌ها با هم و اینکه 15 دقیقه اونجا میستید، بعد میاید میرید مثلا این چرخی میزنید دوباره میرید 15 دقیقه دیگه. شما الان باید یه مقداری با تجربیات خوب او رو پرش کنید که اون گذشته پاک بشه، مثل تختهی که پاک کنه گذشته رو، یا اینقدر چیزهای خوب روش بریزه که دیگه خانا نباشه. ولی این میگذره. حالا چند روزه در خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس وجود داره؟
وجود داره آقای دکتر. خانواده خودم هست استراب و وسواس، یعنی سمت مامانم استراب شدید هست، خانواده همسرم هم هستش. ولی خب من و همسرم خودمون چون سیگار شما رو بیشتریم خیلی سعی کردیم اون محیط خونه رو از اون اول اون یک دستی که شما گفتین، اون نظمی که گفتین رعایت کنیم که این
نظری
بیرون
به در واقع. نه خب اون زده کمیش بیرون. یعنی میدونید چون ببینید سیستم ها مثل ایمونی که شما پوست پسرتون پوست دستش رفته، خب اگه بهش دست بزنه باز درش میاد دیگه، چون اون زمینه رو داره. بنابراین خیلی خیلی باید مواظب امنیتش باشید. جایی که احساس امنیت و آرامش نمی کنه رو اصلا مهم نیست کجاست، حتی تولد خودش هم هست نمیبریدش. یعنی میخوام بدونید اگر اینو بتونید تا 3 سالگی بگذرونید 90%شو پشت سر گذاشتید. ولی بعد همیشه باید بدونید وقتی زمینای استراب و استرس یا وسواس تو خانواده هست، یه مقدار اون پوست روانی نازکه و یا برخی از اوقات یه جاهایش قطع شده و اونجا مسئله آفرینه. مراقبت بیش از اندازه میخواید بدونی که خودتون مضطرب و نگران باشید که او در یه محیط امن و آرامی باشه. همین قدر که این محیط نارامه بذارتش کنن. و چرا عرض کردم تو محیط های بچه ها ببرید با دارید ولی پایینش نیارید؟ ای بسا خیلی هم خوشحال میشه وقتی بغل شماست و بغل پدرشه و داره بازی بچه ها رو تماشا میکنه. حالا هم از اینکه ایستادید که اول میستید که فاصلتون زیاد باشه، نگران نباشه که باید بره. بله معمولا ممکنه حتی جلسات اول اصلا نخواد بره پایین، ولی اگر خواست بره پایین آماده باشید که به مجردی که نظرش عوض کرد باز بغلش کنید تا اینکه بهش این اطمینان رو بدید که ضرری یا دردی یا رنجی متوجه اون نیست و در نتیجه به تدریج اون رو بپذیره و ضمناً آماده باشید برای اینکه استرابی یه جای دیگه سر نزنه و کاری به کارش سر بسیاری از چیزهای دیگه تو خونم نداشته باشید، حتی کمی کارهای بد و غلطش رو نادیده بگیرید به خاطر اینکه نه بهش نگید و ضمناً نگرانش نکنید.
درست. آقا دکتر، ما چون بچه دوممون تقریبا زمانی که این پسرمون 27 ماهش بشه به دنیا میاد، فکر کردیم که خب به گفته شما 24 ماهگی آمادش کنیم برای مهد کودک. اگر که همچنان این حس درش باقی بود، آیا به صلاح هست که ما ببریمش مهد کودک یا ثبت کنیم؟
نه، باید 20 میتونید ببرید. این موضوع گذراست. ببینید، ما دو تا احتمال که بیشتر نداریم. احتمال اول این است که این حل میشه و میره با رعایتی که مهمه. دوم، نمیشه شما مجبورید با استرابش روبرو بشید. شما نمیتونید به خاطر استرابش مهد نبریدش، چون میدونید باید باش روبرو شد، مسئله حل کرد. نمیخوام در وقتی سنگی تو شدیده، ولی اگر اون چیزی که الان خدمتتون عرض کردم و شما برای 3-4 ماه آینده رعایت کنید از بین میره عزیز. بچه‌ها خیلی زود خاک میکنن خاطرات گذشته رو.
درسته. بعد آقای دکتر، اگر که از خانواده‌مون، حالا به پدر مادر همسرم بیان و بخواه حالا یه مدتی یه ماهی پیش ما باشن، آیا بهش کمک میکنه که حالا این یه رابطه که درست کنه با کسی غیر از پدر مادرش و اون حسی که نسبت به
بچه‌ها؟ نه، اون اشکال نداره، چون اونا کی قراره بیان؟
تقریبا 2-3 ماه آینده.
بنابراین اگر از 20 ماه اگر گذشته معمولا بی خطره، چون بچه بعد از 21 دو ماهگی دیگران رو به بازی میگیره. ببینید الان پسر شما وقتی ببرتش برای یه بچه دیگه با هم بازی نمیکنن، اینا در حقیقت به نوعی کنار هم بازی میکنن. این با عروسه که خودش و اسباب بازی خودش و اسباب بازی خودش، چون بچه ها هنوز توان اینو ندارن. ولی وقتی به 22 به بعد برسه توان بازی کردن یا به بازی گرفتن رو دارن. بنابراین اون موقع میتونه با بزرگ یا مام بزرگش هم بازی کنه و اونا به عنوان اسباب بازی نگاه کنه. نه، مشکلی بعد از اون نخواهید.
بعد از 20 ماهگی فرمودی مشکلی نیست، درسته؟
نه نه، بعد از 20 ماهگی و یا بعد از 22 ماهگی دیگه شما تقریبا همه خطر و ضرر رو گذروندید. حالا اگر حرف دیگه ای داری باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبت رو با هم ادامه. اگر خدافظی کنم،
من سوالم به همین حد بود. خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم
همینطور. خیلی 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 مفیدتون.
لطف کردید.
متشکرم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
اول از همه میخواستم از صمیم قلب تشکر کنم براتون و بگم که من همیشه واقعا آرزوی سلامتی و شادی برای شما دارم. یه طول عمر با عزت و سرشار از سلامتی و شادی. بسیار سپاسگزارتونم. و زنده باشید. تماس گرفتم خدمتتون. خب خیلی مشکل هست، خیلی سوال دارن، یک دنیا سوال، ولی فکر میکنم از اینجا که وقتتون زیاد باشه، فرزندم اولویت بیشتری داره. من با دخترم، یعنی جفت بچه هم این مقدار مشکل دارم، خواستم ازتون مشورت بگیرم.
بفرمایید. اول خود شما چند سالتون؟
لازم
شما همسرتون چند سالتون؟
من 40. بله، من 43 ساله هستم، همسرم 52 ساله.
فرزندانتون؟
و دخترم 15 ساله، پسرم 11 ساله. البته اگر حالا اختلافشون انقدر مهم باشه، یا دقیقا اختلافشون 3 سال و 8 ماه هست.
از کجا تلفن میکنی؟
من از تهران مطمئنتون میشم.
اوکی، خود شما کار هم میکنید یا خانه‌دار هستید؟
بله، من تدریس میکنم، البته پاره وقت.
اوکی، همسرتون شغل و کارشون چیه؟
ایشون کارمند دولت هستن.
بسیار عالی. خب حالا به من بفرمایید که نسبت فامیلی که شما دوتا با هم ندارید.
خیر.
اوکی، به من بفرمایید موضوع و مسئله بچه ها چه هست؟
و اما موضوع مسئله در مورد دخترم که فرزند اول 15 سالم هست، با وزن 2800 به دنیا اومد، بارداری وحشتناک داشتن، به قول دوستان من فقط شاخ در نیاوردم و وقتی هم به دنیا اومد جناب دکتر، از همون شب اول بارداری اجله کشت، یا گریه میکرد یا شیر میخورد، بسیار بدخواب، طوری که من تا سن 2 سالگیش به قولی حسرت 2 ساعت خواب پشت سر هم داشتم. چکاپ بردم و بدون استثنا گفتن هیچ چیز نیست. در نهایت هم به من گفتن بچه‌ت باهوشه و فقط تو رو می‌خواد به این طریق جلب خودش کنه، دور داشته باشه.
نه، اون درسته. بذار همینجا من یه سوال کوچولو کنم. آیا در خانواده‌اش، پدری و مادری شما، پدر بودم، فرد دو قطبی مانیک دیپرشن داشتید یا شنیدید دارید؟
واقعیت من خیلی فکر کردم قبل از تماس با شما، فقط یک مورد تو خانواده همسرم دایی همسرم بوده که البته مشکل روانی داشته، ولی حالا از جایی که تابو میدونستن تا حدودی نمیگن نمیدونیم مشکل چیه، میدونم مدتی داروهای اعصاب و روان مصرف میکرده و هیچ ارتباطی الان به خانواده نداره. یعنی من ایشون رو تو این 21 سال ازدواج من یک بار بیشتر ندیدم.
خب بگذاریم، حالا الان دخترتون بعد از 3 سالگی چگونه بود؟
بعد از 3 سالگی یواش یواش خب وضعیت خورد و خوراکش خیلی بد غذا بود بهتر شد، وضعیت خوابش بهتر شد، الان وضعیت خواب و خوراکش عالیه. من جناب دکتر توی بچگی بردمش یه چند بار پیش هم مشاور روانشناس هم روانپزشک اطفال، پیش روانپزشک البته بچگی که میگم یه سری تو سن 3 سالگی بردمش که به من گفتن این ما هنوز نمیتونیم برچسبی ببریم، ممکنه بیش فعالی داشته باشه یا نداشته باشه، و در سن اگه اشتباه نکنم 6 سالگی بردمش پیش روانپزشک اطفال. این روانپزشک بسیار معروف توی تلویزیون میمدن صحبت میکنن و بلافاصله همون جلسه اول بعد از یه مقدار گفتگو گفتن قطعا بچه‌تون بیشتر فعاله، یه قطره‌ای دادن اگر اشتباه نکنم به اسم هالوپریدون. نه 3 سالش نبود بختم، 5 سالش بود، اگه 6 سال نبود اگه اشتباه نکنم 5 سال.
شما چه کاری میکرد که به عنوان بیش فعالیتی نصب من بیش فعالیتیش در چه حد بود؟ یعنی بد رفتاریش چه بود؟
بد خلقی بود، نق بسیار میزد. من یادم یه مقطعی توی مقطعی از زمان تو دقیقاً سن 2 سالگیش بود به عنوان مثال که ما میمدیم بچه رو بخوابونیم و وقتی میمدیم بخوابونیم شب که میشد میمدیم بخوابیم یک هو شروع شد، فقط جیغ میزد و میگفت نمیخوام.
خب اگر ولش میکردی چی میشد؟ نه نه سب اگر ولش میکردی چی میشد؟
یه یعنی کرد
نه نه نگه بخوابه ولش کنه نه
ما روشن میذاشتیم و یه چراغ کوچولو روشن می‌ذاشتیم می‌گفتیم اوکی ما رفتیم بخوابیم تو نخواب، باز هم جیغ و گریه بود. و من همون مکتب بردمش پیش اولین بار پیش مشاور اگه اشتباه نکنم که گفت یه مقداری حالت‌های بیش فعالی می‌بینم ولی نمی‌شه الان تو این سن بچه‌ها بیاد. و بعد اون متخصص روانپزشک اطفال که گفتن قطعا بیش فعالی داره حال پریدون دادن، بچه مصرف کرد، بعد خلقش هیچ تغییر نه حسنی که داشت مقدار تغذیه‌اش بهتر شد. خب ما از این بابت خیلی خوشحالیم و دیدیم بدخلقی هاش چون تأثیری نداره پیش روانپزشک اطفال دیگه بردیم. متاسفانه اون روانپزشک اطفال برگشت گفتش که اصلا هیچ موردی نداره این بچه و اصلا هیچ مورد منظور مورد بیماری طوره هیچ فعالی نداره و نمیدونم این دکتر فقط بازاریاب خوبیه و
حالا نه اون گفته بود مهم نه آخه شما بنصب کنید
بله
جانم شما من یه اشاره کردید گفتید اشتهاش غذاش بهتر شد، قبلا مشکل غذا هم داشتید؟
بله بله یه مقداری.
حالا بریم سراغ اون روانپزشکی که متاسفم از فرصت استفاده کرده برای خالی کردن خودش. ممکنه میگفتی خب ما این مشکلات رو با این بچه داریم، هیچ چیز نیست، چطور نیست؟ من اگر بچه‌م نمیخوابه، اگر بچه‌م مشکل تغذیه داره، اینا چی ان پس؟
والا دکتر چی بگم، متاسفانه پاسکاری انگار میشیم. به من گفته شما فرزند اول مشاورمشکی گیر آوردید. یه مقدار بچه‌تون توجه می‌خواد، فقط شما رو به این ترتیب می‌خواد جلب کنه.
خب حالا بیاد از من مثل که من مایوس شدم از کودکیش، بیاد به من بگید از دبستان به بعد چگونه بوده.
از دبستان به بعد وضعیت خواب و خوراکش نرمال و طبیعی. سر کلاس اکثرا معلم ها ازش شکایتی که دارن نیگه فرق کلاس حرف میزنه، رابطهش با دوستاش رابطه خوبیه، جمعه معمولا ارتباط دوستانه خوبی داره، جمعه دوستانه خوبی داره، با بچه ها خوب ارتباط میگیره. الان هم که مثلا معلم بزرگ شده
نه من هنوز نمیخوام بیام، من میخوام بیام دبستان. هنوز نه نصب کنید، یه ذره وقتمون کم هست، ولی به من بگید هنوز مثلا 3-4 سال اول دبستان باش مشکلی داشتید یا نه؟
تنها مشکل همینه که خب علاقه ای چندان به درس خوندن نداره.
خب بلی که معلومه ADHD داره از درس، نه حرف روانپزشکتون درست بوده، هایپر اکتیویتی رو داره ولی احتمالا با کم بوده توجه. زایمانتون راحت بود یا نبود؟
سزاریان بودم دکتر، یک هفته
از قبل قرار گذاشته بودم سزاریان. آره بذار حالا بیاد برگردیم، حالا بیاد بریم بعد از دوره دبستان. آیا در دبستان سر کلاس گوش به حرف معلم میداد نمیداد؟ مزاحمت ایجاد میکرد نمیکرد؟ درس که خب سنگین نیست که بچه باهوشی نه.
بله بله نه گلایه اکثرا از همینه که گوش نمیده. من مرتب همین الانم که در تماسم گلایه همچنان اینه که گوش نمیده.
حالا برای که کم ADHD داره، شما هیچ وقت خواستید تستش کنید ببینید ADHD داره یا نه؟ یعنی کم بوده توجه و تمرکز رو بیشتر
گرفت. بله طبق چیزی که فرمودید دنبال تست تووا هستم، ولی خب ترجیح دادم اول با شما مشورت کنم و پیش بیام. حالا یه چیزی که من حد میزنم ممکنه تو این مقطع کمکی بکنه به تشخیص اینه که همین الان تو مثلا ایام امتحانات خرداد دخترم که هستیم، درس خوندنش به این شکله که من میگم مامان تو بشین و حتما تو برای من توضیح بده، من خودم تنهایی نمیتونم بخونم. یعنی حتی من وقتی سعی میکنم این وابستگیشو یه خورده کم کنم، میگم خودت بخون، در نهایت بعد از یه سری چونه زنی ها به اینجا میرسه که تو حداقل تو اتاق پیش من بشین، بشین که من هر جا میخوام
عادت
سوال کنم، هر جا اشکالی دارم.
نه حالا مقصودتون از اصلا بگید. نه نه اصلا بگید حالا اون کار اشکالی نداره. به من بگید میگه چی رو برای من بخون، چه درسی رو، یعنی چی بخون؟
خب ریاضی رو که قاعدتا بشینیم با هم حل کنیم.
خب پس اون که حل کنیم
مثل فارسی.
نه نه ببینید اصلا فارسی نه 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 ببینید از حساب کنیم، من میخوام ببینم گیر کجاست. یعنی شما فرض کنید علوم یا فارسی یه کتابه، شما ازش بخونید او فقط میشنوه، یعنی میگه من به جای اینکه خودم بخونم شما بخونید که من بشنوم و کافیه برام؟
ببینید جناب دکتر به این شکله که من و اون کنار هم میشینیم، کتاب رو هر دومون داریم میبینیم، من انگشت میزنم زیرش میخونم و توضیح میدم منظور رو.
توضیح داره؟ چه چیزی توضیح داره؟ من فهمیدنی موضوع
مثلا جمله بندی کتاب منظور من بله مثلا منظور این جمله چیه؟ دقیقاً چی
داره
میگه؟
چون چرا شما همش چرا یعنی چی عزیز؟ ها این مطالب به گونه ای است که وقتی بخونید میفهمید. مثلا میگم فردا شب ساعت 8 مهمانی خانه آقای و خانم فلان. این اجازه که توضیح بده؟ که بگه ببین راجب مهمونی میخوام بگیم که فردا است که پس خواهیم پنج شنبه است. نه برای من این مسئله تو اون نشون میده دخترتون مشکلش چیه. این داستان توضیح داده ولی توضیح ندید چی میشه؟ بخونید و بدید.
معمولا یه مطلب طول میکشه و من فکر میکنم کار میخواد کار رو برای خودش راحت
کنه. نه اونو میفهم عزیز. من چرا باید وقتی میگم فردا شب ساعت 8 مهمونی اونجا، یکی باید بگه که فردا که مقصود پنج شنبه ساعت 8 یعنی قصدن 8 شب برای شام مهمونیه. من پرسشم از شما اینه، این بازی چیه که دخترتون و شما در وردید؟ شما به من بگید که میخونم خیلی آران هستن که کتابا رو به صورت ویدیو یا آدیو میخونن چون گوششون هست سبکانی. ببینید عزیز برخی از وقت آدم هایی هستن که گوشی هن. یعنی یه مطلبی که از گوش بشنوند خیلی راحت تر هم میفهمن، هم نگه میدارن هم یاد میگیرن. با چشم نه و بعدم یه دلایلی برای حال چشم هست که وارد بحثش نمیشن. من میخوام بیدم دختر شما این داستان که بشین کنار من تو بخون برای چه فایده ای برای او در حدی که میفهمید و میدونید؟
جان به من میگه که جان به من میگه تو برای من توضیح میدی من خیلی بهتر میفهمم. وقتی من سعی میکنم اصلاً امتحان کنم یا اینو حالا کمش کنم، میگه حداقل تو اتاق باش کنار من که من وقتی میخونم به جایی بر میخورم از تو بپرسم.
خب حالا میخوره به جایی بر میخوره که نمیفهمه؟ نه سب کنه سب کنه یعنی هیچ وقت وقتی شما میشه
گاهی از من میپرسه.
نه چی آخه آن موضوع فهمی
یعنی.
از آیا واقعا فهمیدنی یا نمیفهمه و معنی داره؟
ببینید مثلا علوم رو داره قسمتی توضیح میده و مثلا میگه حالا این پوشش پیوندی دور این بافت های چه میدونم عضلانی هست، بعد دوباره یه پوشش پیوندی، بعد میگه یعنی اینجا دو تا پوشش پیوندیه، من نفهمیدم قاطی کردم. مثلا میگم آره
مشکل توجه و تمرکز داره. نه صبر کنید، مشکل توجه و تمرکز داره، یعنی اون از دوم شاید بهره هوشش پایینه. شما هیچ وقت تست هوش دادید ازش؟
خیر
اونم ندادید. ببینید عزیز شما دو تا تست رو باید بدید و لازمه دو تا تست. یکی تست هوش رو بدید هر چه هست، وستر هست، استنفورد بینه هست، نمیدونم چران هست در ایران، تست رو بدید ببینید بهره هوشی چیه و بعدم به اجزا و ارکان هوش توجه کنید چون به یک بار 10 قسمت داره، چون اون خیلی از اوقات کمک میکنه.
بله.
برخی از اوقات بچه‌ها یه جایی یه گیری اونجا دارن. دوم دو تا راه دارید، یا تست تووا رو بدید برای که کمبود توجه و تمرکز و بیشفاعتی بروزه گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس نشونه، یا QEEG اگه وضع مالیتون خوبه دومی رو بدید، QEEG که یک متخصص نورولوژی انجام میده، QEEG چون شما باید بدید مغز فرزندتون ای و ایرادی داره یا نه و با اون یک دفعه برای همه عمر اون تکلیف روشن میشه. چون چه تست تووا چه تست QEEG به ما میگه ADD یا ADHD یا گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس وجود داره یا نداره. خب اینو باید بدونیم، ولی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید صرف نظر از شاید بدآموزی، شاید صرف نظر از عامل اضطراب و استرس، به نظر میرسه حرف روانپزشک درسته، فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داره ولی بیشترین مشکلش مسئله بیش فعالیتیشه. یعنی هایپر اکتیویتی شه و اون تشخیص به نظر من میتونه درست باشه، ولی برای که قطعی یا نهایی باشه تکلیف کار روشنه. شما خیلی راحت میتونید از طریق تست تووا یا کیو ای جی به این پرسش این که موضوع و مسئله چه هست پایان بدید، وقتی ما میتونیم تست بکنیم. ولی لطفاً هم تست هوش رو بدید، برای که اون کمک میکنه برای این که ما بدونیم ما با یک کسی با یه بهره هوشی خاص روبرو هستیم. برخی از اوقات بچه‌هایی هستن که همه جانبه خوبن ولی وقتی به زمینه کلامی میرسه مشکل دارن. برخی از بچه‌ها هستن که ممکنه تو قسمت مکانیکی یا احتمالاً ریاضی مشکل داشته باشن، یه قسمتایی از مغز با توجه به حرفا آسیب دیده. حالا میدونم تلفنتون قطع شده، دوباره خوشبختانه وصل شدید. من 3-4 دقیقه فرصت هست یا 5-6 دقیقه سوالی هست، من در خدمتتون.
بله جناب دکتر، اول میخواستم محبت کنین اگر در تهران کسی رو میتونید مطمئن باشم من معرفی بفرمایید که خب لطف بزرگیه. این یکی و اینکه
بذار اول جواب اولیتون رو بدم. شما صبر کنید، شما به دفتر رادیو تلفن کنید، چون فکر کنم میدونن مرکزی که نه به مرکزی که تست تووا میدن یا کیو ایجی. نه شما تلفن با این کمی متفاوته، یعنی 310-441 سر جاشه، ولی چهار شماره آخرش هست 5111. 310-441-5111 تماس بگیرید، ممکنه بتونن راهنماییتون کنن. این کارو میتونید انجام بدید، البته متوجه ساعت ها هستید. مطلب دیگه؟
بله و در مورد پسرم، من احساس میکنم پسرم هم یه مقدار کم بوده توجه و تمرکز رو داره، البته اون همچین خواسته هایی از من نداره، اون خودش کارش رو انجام میده و درستش خوبه. دخترم هم با توجه به این کاری که براش میکنم معدلش همیشه بالای 19 خوبه، ولی
خب اگر معدلش بالای 19 هست، نه ببینید من نگران یه چیزای دیگه هستم. بعدا ببینید عزیز، اولا زمینه استراب و استرس و وسواس رو آدم ها کم و بیش میتونن داشته باشه، اونو باید چک کنید، کمکشون کنید. دوم اینقدر به موضوع درس این همه اهمیت ندید، مهم است ولی نه این اندازه. ولی تست رو بکنید، چون ببینید عزیز، اگر هر کدوم از فرزندان شما کمی هم کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیت داشته باشن، مثالی که کاملا قابل فهمه اینه که به جایی که با پاهاشون را برند که راحت و آسوده است، باید با دستشون را برند. و هر کسی که قراره با دستش را بره خسته میشه، نق میزنه، غر میزنه، بازی در میاره، چاره غیر از این نداره. برای که میبینه برای چند روزه سخت و مشکله. بنابراین من شما به عنوان پدر و مادر باید مطمئن باشیم، علاوه بر تست هوش که تکلیف اونم روشن میکنه، برای که شما این دوتا تست رو بدید یا الان تلفنی که بکنید اطلاعات رو بگیرید بهتون راهنمایی کنن، اونجا مراجعه کنید، جواب نهایی رو میگیرید و بعد با خاطر آسوده هر گونه یا احتیاج داره به دارو یا احتیاج داره به نورو فیدبک کمکتون میکنه. فقط یه نکته یادتون باشه، ما اگر استراب و استرس داشته باشیم یا زمینه افسردگی یا برخی از اشکالات داشته باشیم، مسئله کمبود توجه و تمرکز و یا برخی از اوقات بیش‌فعالیتی پیدا می‌کنیم، یا استراب ما به عنوان بیش‌فعالیتی یا حالت‌های شیدایی ما به عنوان بیش‌فعالیتی است. یعنی می‌خوام بگم موضوع با تست‌ها با یه دقتی میشه جواب رو پیدا کرد. و لطفاً برای هر دو فرزندتون هم تست هوش رو بدید، هم تست تووا رو بدید، یا اگر خواستی تست کیو آی جی رو بدید و در نتیجه یک بار برای همیشه مشکل رو حل کنید. اون وقت است که به راحتی میتونن داروی مناسب رو بدن یا توصیه‌های دیگر رو به شما بکنن.
جفتشون دکتر کم هفن امروز شمشیر از رو بسته بودم، میخواستن با شما صحبت کنن، کلی از من گله کنن، حالا خوابشون برده.
والا اونو که من میدونم، شما شانس آوردید همسرتون روی خط نیومدن و الا الان شما رو بینم. حالا بزرگترین گله بچه ها چی میتونست باشه؟
بزرگترین گله بچه ها پسرم که من نمیذارم زیاد با لپتاپ کار کنه، و دخترم دکتر از بودن با من لذت میبره، یعنی میبینم که دنبال بهانه است که با هم تایم بگذرونیم.
خب آخه برخی از وقت میخواد شما رو از پسرتون دور کنه. نه معلوم نیست.
بله اونم هست جناب دکتر. بله اونم هست. بله.
خیلی اون منو خوشحال نمیکنه، چون خیلی از وقت موضوع حسودی زن به هر حال عزیز.
بله اون هم هست.
شما پسرتون رو مثلا درگیر ورزش و فوتبال کنید، اون بیش از هر چیزی کمکش میکنه، چون بچه‌ها قرار ورزش
کردن. دکتر فوتبال میفرستنش. بله خب جفت پسرم گلهش خونه و دخترم هم معمولا گلهش از اینه که خب من نمیذارم اون ولی که دلش میخواد تایم رو با دوستان بگذرونه، برای اینکه خب
بیاری از حق میخواد این رو. بنابراین بهشون بفرمایید، به پدرشون بگم من زنگ بزنم، من بگم یه مادر بهتری براشون تهیه کنم.
من خودم هم دارم این توصیه
رو کردم دکتر. خودم خب اون حق بازی تونه، اون میدونید که من اگر من بگم از سر میکنید، شما خودتون میگید برای که فکر کنن نمیگید. برحال معاذب منتظر باشید. مطمئنم مثلا تردید دارم. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کرد. من به شما میگم اینا تمام مسائلی است که ما با هزاران موردش روبرو بودیم و همه خوب شده و حل شده. اینی که نگران برای آینده نباشید، بعد اون راه رو برید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم دکتر. وقتتون بخیر.